به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به یه قسمت دیگه از سری برنامه‌های مساف پلاس. امروز قرار راجع به بحث سربازی صحبت کنیم. استاد رائفی پور مهمون برنامه‌مون هستن. استاد خیلی خوش آمدید. اگه حرفی صحبتی سلام علیکی با مخاطبین دارید
خدمت بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز. در خدمتم.
سلامت باشید. این روز متاسفانه خبرهای بدی از کشور میشنویم.
کدوم خبرهای بد؟
خبر شهادت بعضی از مرزدارهای عزیزمون که عمدتاً سرباز هم بودن باعث شده که یه جوی تو جامعه را بیفته و بحث سربازی خیلی داغ بشه. می‌خوایم امروز راجع به این صحبت کنیم. اولین سوالم اینه که واقعا تو دنیا چند تا کشور مثل ما هستن؟ یعنی سربازی اجباری دارن، چند تا کشور ندارن؟ آیا اونایی که سربازی اجباری ندارن هر روز با مشکلات امنیتی مواجه هستن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، حالا تا با آمار بخوام صحبت بکنیم، تو آخرین آماری که من گرفتم 109 تا کشور تو دنیا ندارن، چیز ولوش 60 خورده دارن و 23 4 تا هم داره حذف میکنن. حالا شاید این عدد برای جابجا شده، اما همین ولوش. یه مسئله داریم، این که خب بعضی از این کشورها به موقعیت جغرافیشون مرتبطه، به ساختار حکومتیشون مرتبطه. مثلا الان ما کره شمالی، کره جنوبی و چین داریم. خب و اینا خدمتتون عرض بکنم که درگیری هم دارن دیگه، یعنی چیزی نیستش که، یعنی کره جنوبی به خاطر کره شمالی مسئله امنیتی داره و این کره جنوبی کشوری که به درست شرقی است اما به غربی ها نزدیک. بله خب عملا باید کشور غربی حسابش کرد، یعنی شرایطشون متفاوته. خب اما در مجموع مسئله است که داره کنار گذاشته میشه. نه خیر، به این معنی هم نیستش که کسی امنیت نداشته باشه. معمولا اینو ببینید، این عزیزان که تو حوزه حکمرانی کار کردن، مطالعه داشتن، میدونن معمولا این تغییرات بسیار سخته. این ساختارهای نظامی ساختار صلبیه، به این سادگی ها اجازه تغییر به کسی نمیدن. خب چون نزدیک اینا رفتن انگار که شما نزدیک امنیت کشور دارید میرید. خب
خیلی هم تمایل ندارن تو بحث شرکت کردن. ما تو همین برنامه ازشون دعوت کردیم که متاسفانه نیومدن.
حالا ببین، من چون خودم فرزند نظامی هم، پدرم ارتشی بود، سالها با نهادهای نظامی همکاری داشتم. خب به جزئیات میشناسم، به دیتیل میشناسم. خب یکی روی روحیات نظامی ها هم برمیگرده، یعنی روحیات نظامی ها جوری فضای کاریشون فضایی که به این سادگی چیز به این سادگی تغییر میکنه، چون الکی هم چیزی به وجود نیومده. یعنی چیزی که ساخته شده، زیر ساخته که شکل گرفته، چیزی این زیر ساخته از جنس ساختمان و نمیدونم پادگان و اینجور چیزا باشن، ببین مثلا به این سادگی ها نظامی و پادگانشون رو توی شهر تحویل نمیدن. ما خیلی از شهرها داریم اینو، پادگان وسط شهره، گل شهر میتونه مثلا جو پاساژ بشه، نمیدونم یه پارکی بشه، اما اینا هنوز حضور دارن. خب یکی دیگه هم این ساختار، اون زیر ساخت به معنی اینه که ساختارها، نهادهاشون هم به این سادگی تغییر نمیدن، چون روی حساب کتابی شکل گرفته، اینجوری علالایی به قولی نبوده. خب ساده به وجود نیامده، ساده هم از بین نخواهد رفت، طبعا مقاومت هست. میخوام میگم
اما باید به مقتضیات زمان.
بله خب اینم هست، اینم هست. ببین ما یه مثالی بدم، مثلا در مورد همین طراحی سلاح که داشتیم، خب داشتیم فکر میکنم مثلا رو چه کالیبری باید اینو ببندیم. خب جنگای اخیری که کشور ما داشت ما رو برد به سمت کالیبر 5.56. ما دیگه درگیری سبک داشتیم. خب درگیری سبک کالیبر 7.62 که کالیبر ژسه و کلاشه، طول فشنگ فرق میکنه. خدمتتون عرض بکنم که اینا رو یه خورده مال جنگای قدیم ما بود، ما جنگی که مثلا با بعثی‌ها داشتیم، اما تو درگیری‌های اخیر ما بیشتر تفنگ سبک‌تر می‌خواستیم، ما با تروریست داشتیم می‌جنگیم، با قاچاقچی بوده، نمیدونم با این. خب این باعث ما رو به سمت 5.56 باید یهو یه اتفاق افتاد در فرودگاه استانبول. خب بعد اون ماجرا وقتی شما می‌رفتید فرودگاه استانبول می‌دیدید پلیسشون با 5.56 یعنی کالیبر ناتو معروفه وایستاده بود و بعد ارتششون اومده بود با 762 وایستاده بود. چرا؟ چون تروریست‌ها از کولار یا ضد گلوله استفاده کرده بودن، 556 خیلیش اثر نکرد. حالا خلاصه منظورم اینه که اینا در حال تغییره، یعنی شما مثلا یه مطالعه می‌کنید که یه امنیتی رو امنیت پایدار به وجود بیارید، بعد یهو می‌بینید با یه سازگار خیلی ساده، همینی که مثلا ما یه موشک آزمایش می‌کنیم، یهو شما می‌بینید کلی مزیت پدافندی یه نصف دنیا رو زیر سوال می‌برید. خب این همی که مثلا سر پهباد شاهد ما دارن حرف میزنه، یه بخشش اینه، یه بخشش خب میخوان بگن که توی این جبهه جهانی شما سمت تاریک جبهه هستید. خب برام نما میگه ما کاری نداریم، واقعا تو کاری هم نداریم، ما قبل جنگ چیزی فروختیم دیگه، این نیست شما قصد مداخله در جنگ داشته باشیم. خب میخوام بگم اینا در حال تغییره و بایدم همونطور که میخوام بگم ساختارهای امنیتی، ساختارهای از یه جنسی، از یک جهات صلبه، از یک جهات هم باید سریع تغییر بکنن. من یه مثالی که بخوام براتون بزنم، شاید اولین جزء اولین مجموعه ها بودیم ما که سراغ ساخت و طراحی دستگاه مقابله ریزپرنده ها رفتیم. ببینید من صحبتام هستش که گفتم از 2020 ما که الان سال 2020 نیستیم که، دو سه سال گذشته، خب از 2020 امنیت سه بعدی میشه. گفتم هر جایی که سرباز میذاری نگهبان میذاری جلوی دم درش باید آسمونش هم بپایید. خب
یادم بعد از اون اتفاق خیابون
امیرآباد بود، اون انقلاب اون طرفه اتفاقی افتاد و یه نفر پهبادی بلند کرده بود، بچه هم تیر زده بودن، تیر هوایی. گفتم فردا هر کسی میتونه به چالش بکشه. خب ببینید میخوام بگم همون قدر که صلبه همون قدر هم نیاز به تغییر داره و لازمه.
متاسفانه از زمان رضا شاه این تغییر رخ نداده دیگه.
بله ببین نگاه کنید، خب اون موقع رضا خان دنبال این بود که دولت مدرن بسازه. خب دولت مدرنی که ارتش قوی میخواد، با این کاری ندارم، از قضا همه این حیثشو میدن. یه جهت دیگه هم داشت، رضا خان میخواست یک دوره درست بکنه که تمام جوونا رو بیاره اونجا آچار کشیشون کنه، با دولت مدرن خودشون آشناشون کنه، دوباره برگردونه بفرسته براش. خب به قول تو این کشور ما همه چی رضا خان بعد جز سربازیش، بعضی حالا اینو به ممکنه چالش هم بکشن بگم مثلا رضا خان پاسپورت هم آورد، حالا چون رضا خان بود اینو بذاریم کنار، نه پاسپورت هنوز مزیت داره، پاسپورت هنوز لازمه، هرچند مثلا یه جوری مثل اتحادیه اروپا گوشن کنار بین خودشون. خب اما خب این مزیت رو داره دیگه، این سربازی باید ببینه هنوز اون مزیت رو داره. این نوع از سربازی مزیت، یکی میگیم خود سربازی مزیت دارد یا نه، یکی میگه این نوع از سربازی خب مزیت داره یا نه، که من میگم خیر.
خب جالبش اینه که خیلی از مسئولین هم مثل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آقای باقری و رئیس مجلس، حتی دولتیان به این اذعان دارن که این روش سربازی دیگه کارآمد نیست.
خب این که این درسته،
اما این که تغییر نمیکنه، انگار ما مثلا کلا عادت داریم، تخصص داریم که مردم رو ناراضی کنیم.
چیزی که میتونه شیرینی باشه برای مردم برمیداریم گندش میکنیم،
اینقدر بعد عمل اجراش
میکنیم. به این مجلس بالاخره شفافیت رو تصویب میکنه چون دوره بعد رأی میخواد. خب بعد منتها چیکار میکنه؟ آخرها احتمالاً یه کاری میکنن مثلا شفافیت هم تصویب میکنه.
الان دوباره جلوش گرفته شد دیگه دولت.
خب همین دیگه، توپو میذارن تو زمین هم دیگه. اما میگم خب همون اول میتونستید این کارو بکنید. چقدر سرزب، چقدر مردم گفتن این در واقع کارآمدی شما نشون و قصد خدمت داشتید. اما وقتی فشار مردمی زیاد میشه شما این کارا دیگه مردم اینو لطف نمیدونن، اینو عقب نشینی میدونن، مردم خودشونو پیروز میدونن. خب نمیگن که اینا به فکر ما مردم بودن، میگن ما فشار آوردیم مجبور شدن این کار رو انجام بدن. خب چیزی که به قولی به سادگی شدنی، چرا اینقدر با دست پس میزنن، با پا پیش میکشن، مخصوصا هم کشور ما. ببینید آیه سلشگر باقری، خب ایشون ذهن روشنی داره و آدمیه که دنبال تحوله و اینو من حقو میگم، من آدم نیستم واسه کسی.
تو مصاحبه هم که داشتن گفتم بحث مالیه میشه.
بله خب ببینید این دنبال این اونم رو عرض میکنم که اصلا این راه حل، حالا شما دارید نقد میکنید، راه حلتون چه؟ ما راه حل دادیم و من خودم ستاد کل بردم به راه دادم. بله با هم با رئیس دوره سرباز جلسه داشتم، هم با دو سه نفر دیگه از واقع کردخه، همشون ترتیب تمام بودن که جلسه من خدمتشون بودم اونجا عرض کردم. خب مسئله رو عرض کردم، گفتم بسم الله، یا نماینده مؤسسه مساف توی جلساتی که خدمت شما کنم، آقای شجاعی نماینده مجلس در واقع تو مجلس شدن پیگیری میکردن، نماینده مؤسسه میرفت شرکت میکرد اونجا. بله میخوام بگم ما نازم راه حل هم بگیم. ببینید معمولا تو کشور ما همینجور یه کاری که تو یه نهاد و تو یه سازمان رو هواه کارش انجام نمیشه، وقتی بین چند سازمان میشه دیگه آره معلومه میشه شاره به قول رئیس این کار که، مسئول این کار که، همه حواله هم دیگه میدن. ببینید الان ستاد کل حوزه احفاظی خودش، امنیت نظامی است، باید خب این زیر نظر ستاد کل هم سربازان شکی نیست. خب این پولشو کی باید بده؟ دولت. کی باید قانونشو بذاره؟ مجلس. کی زودتر شروع کنه؟ ایشون همه وایسادن هم دیگه دارن.
جالب این که همشون هم موافق این کارن.
بله
مثلا آقای قالیباف میگفت با رهبری، مثل که صحبت داشتن، رهبری دستور داده برای اینکه تجدید نظر بشه تو این.
خب معلومه خب کسی دنبال این نیستش که مثلا بخواد اذیت بکنه، منتها چیه این بسم الله کی باید شروع کننده باشه. سر بحث شفافیت نقدی که ما داشتیم گفتیم بابا خود مجلس از شفافیت آرا فقط شروع میکرد، بعد سراغ دولت میرفت، سراغ تمام نهادهای کشور میرفت، حسنیتش رو اثبات میکرد، میگه آقا من مجلس اومدم چیکار کردم، من خودم از خودم شروع کردم، بسم الله میام سراغ
کسی هم من نخورد.
آره با کسی هم نه، حالا سراغ به قول تک تکتون میام. آره میخواست میگم یکی یکیتون رو گفتن تک تکتون، سراغ اونم میام. بعد اما چیکار کردن؟ آقا یه سنگ بزرگی برداشت نشونه نزدن،
اولو میتونه
چی شو علم آقا این چی میخوان چیکار کنه فردا ما همه چی میخوان بریزه رو دایره ال میشه بل میشه خب همینه دیگه چرا 10 تا نهادو درگیر میکنید خب الان واقعا من نمیدونم اینا اگه دنبال رأی هم باشن باید دنبال این کار برن به قرآن قسم مجلسی مگه رأی نمیخواد دولتی میخواد ستاد کل رأی نمیخواد خب شما بیا دغدغه‌های ستاد کل رو برطرف کن آقا باقری آدم روشنیه خب من اینو در واقع آزموده دارم خدمتتون میگم دنبال عرصه های جدید روی کرده های جدید ترس از کنار زدن ساختارهای قدیمی نداره اما بزرگترین دغدغه ستاد کل یکی به نظر من این چند تا نکته است دیگه یه سری دغدغه های خود اونهاست یه سری دغدغه های جاهای دیگه است اینا مثلا میتونه یکی اینکه آقا این بارمالیش چی میشه بله این ما الان 400 هزار تا تقریبا سرباز داریم خب این 400 هزار تا یه سریشون امریه میشن این ورمر یه سریشون تو خود حالا تو جای مختلف ارتش سپاه نیروی انتظامی وزارت دفاع اینم سازمان زندان هاست کجا کجا یا امریه پخش میشن خب هولوش دو سال هم میگیریم سربازی رو و اون آموزش هم که در ابتدا داره بعد این افراد میان یه دو سال از عمرشون رو میگذرن و فقط هم ویژه آقایونه آره ما خانوما نداریم چون عرصه جهاد حساب شده ما میگم بس شرعی هم داره خب تو بحث شرعیش هم هزاران مسئله داره ها به این سادگی که ما فکر میکنیم نیستش خب یه بس یه حالا اینا که اگه ما بخوام جایگزین بکنیم جای این 400 هزار تا فرض کن 400 هزار تا سرباز حرفه‌ای بیاریم که حقوق بخوانشون من میگم 400 هزار تا نه 500 هزار تا تو راه تو راهکارم میگم میگم من 100 هزار تا هم بهتون اضافه میدم خوبه دیگه چون الان میگن کمبود سربازه حالا کمبود سرباز چرا داریم میخوام یه هرم جمعیتیمون رو بکاهشه مگه تمومشون در 60 که می‌خواستن خدمت دونا رفتن
مشغولای کمتر میشه
آره دیگه هی دارن کمتر میشن و اینا چیه یه سری جایگاه‌هایی برای سربازی مثلا درست کردن اینا مجبورن حالا اینا چیکار کنن از بین ببرن خب ما به فرض میگیم آقا 100 هزار تا هم بین اضافه می‌کنیم بشه 500 هزار تا فرض بکنیم متوسط حقوقا بزنیم 10 میلیون تومان یعنی شما از هم خدماتیتون بردارید خدمتتون عرض بکنم حقوق بدید ما قانون کاری بدید خب حالا یه نفر برنامه‌نویس ثبت کرده به جای 10 تا 15 تومن بهش بدید خب شما مثلا فرض کن متوسط این 10 میلیون 10 میلیون برای 500 هزار تا خب میشه 5000 میلیارد تومان برای ماهی 12 ماه سال میشه 60000 میلیارد تومان این بار مالی شما میخوام دونه دونه بریم جلو ببینیم مسئله چیه دیگه 60000 میلیارد تومان چه عددیه و این نکته مهمیه 60 همت 1000 میلیارد تومان ببینید فقط برای اینکه مستحضر باشید چه اتفاقی میفته هزینه های دولت سال 1402 1454 همت بوده یعنی این هزینه 4% فقط آره شما یعنی 4% این هزینه انگار بره برای این کار و دغدغه میلیون ها نفر رو برطرف کن به خدا قسم کلی من
سالانه میخوندم سالانه 4 میلیون خانواده بکنم درگیره
اصلا به عدد حالا من کارم 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون آخه واقعا درگیری دارن خب شما با کسی صحبت نمی‌کنم من چند وقت پیش با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه داشتم تمام وسط مصاحبه گفت آقا من خودم طرف تا دکتراش همینج کش میداد که کل این دانشگاه آزاد شهری اضافه گرفت خب برای چی به خاطر اینکه خدمت شما عرض بکنم که اینا کشش آره کش میدن شهری ثابتو میدن خب این برای چی یعنی دغدغه به وجود میاد بعد چه اتفاقات اثرات اجتماعی بدی داره خب مثلا دختر و پسر با هم دیگه شروع کردن این پسر یا یه دو سال وقفه میفته دو سالی که بعد کشش بده چیکار کنه بره برگرده دو سال از بازار کار زندگی همش این دخترتون فاصله ارشدشو گرفته این ارشد گرفته این لیسانس این دیگه با این ازدواج نمیکنه بعد این میمونه بعد با کسی دیگه نمیتونه ازدواج بکنه کسی که سراغ اونه این میاد با یه سن پایینتر از خودش ببین دخترها و دختر خانوما دغدغه‌ای ندونه برای درس خوندن خب با خیال راحت با آرامش بیشتری دارن درس سر میخونن بعد این وقتی میاد با یه مدرک پایین‌تر از خودش ازدواج بکنه یعنی با سن پایین‌تر از خودش ازدواج میکنه یعنی یه اتفاقی میفته مثلا همه پسرها با 3 4 سال کمتر از خودشون حداقل مثلا بخوان ازدواج بکنن یه جامعه رو اینجوری اثرات اجتماعی فراوان داره ببین اینا ما بعد
دومینووار مثلا سربازی رو حل کنیم مثلا ازدواجمون حل میشه
این تسهیل میشه یعنی ساده تر میشه درآمد مالیاتی همین 1402 ما 826 هزار میلیارد تومان بود یعنی 7% خب نفتمون 603 همت بوده یعنی 9% فروش اوراق یعنی فروش اوراق 30% 80 همت بوده نزدیک 30% خب 3 6 تا 18 تا 60 اینو بذارید کنار یه چیز جالب خدمتتون بگم
چیه
چند درصد مردم سوار هواپیما میشن از که 2%
خیلی کمه
2% درسته اینا که میگن سوار هواپیما میشن یعنی مثلا طرف یه بار سال یه بار رفته شدن هم حسابش کردن ها
اونم خب. با این اوضاع دیگه خیلی فکر
آره خیلی داره روز کمتر میشه یارانه بنزین هواپیماهای ما 40000 میلیارد تومان یعنی شما برای اینکه دغدغه 2% جامعه رو که قشر چی هستن؟ مرفهن. مرفهن. ببینید دولت‌های روحانی چرا انقدر دنبال هواپیما بودن؟ ما همون موقع دادم گفتم آقا شما خود دردید درد مثلا بحث 1-2% حل بکنید، مردم مشکل تو قیمت گوشت و مرغ و نمیدونم دلار و نمیدونم چیزا داره، شما دنبال مثلا بحث هواپیما چند دست سوار هواپیما میشن؟ نه، اون قش قش موثرین، قشر رسانه دارن. خب قشر رسانه دارن، خودشونو میبینن. درست شد؟ ببین برای اینکه 2% رو دهنشون رو ببندن، قیمت بلیط پایین، شما یاران هست دیگه، خب و اینا قیمت بلیط میره بالا 40,000 میلیارد تومان. گفتیم کل سرباز 10 میلیون تومان حساب بکنیم 60,000 میلیارد تومان دیگه. قضا چی اینجا نه سربازا بهش قضا صبحونه نارشام میدی دیگه، با این قضا چیز دیگه نداری، خزینه های دیگه بر تو تحمیل نمیشه خیلی. خب درست شد. اما شما میخوام بگم اینو ما به مراتب جاهای دیگه کشورمون خزینه های این شکلی داریم. ما فقط فرار مالیاتیمون خب 200 خورده هزار همت، این 40 تا این 60,000 میلیارد تومان. خب یعنی با یه عددهای خیلی، بعدش هم قرار نیست همین رو یک جا مثلا همش بریم مثلا سراغ دیگه یارانه بنزین هم ندیم، آفرین این یارانه نصف کنیم 20,000 میلیارد.
درد همین تک بودی نگاه کردن
احسن رو... اینا زو عباد نمیبینم مسئله. خب از یک جا قرار شما برید بردارید بیارید که من اینو به ظرف قاطع میگم خدمت شما، من امسال خودم با مجلسی همراهی خواهم کرد که اینا دغدغش بشه، شفافیت دغدغش بشه، نه این اداهایی که در آوردن. خب این بحث سربازی دغدغش بشه، بیا چیکار کنه؟ بالاخره وقتی ما میگیم دولت یعنی مجلس، یعنی چی مجلس؟ بخواد ببینید اون کسی که عملا دولت هم میتونه روش تاثیر بذاره، یا وزیر دست از پا خطا بکنه یا استیضاحش میکنن. ما دیدیم مجلس با دولت همراه نباشه میشه دولت آخر احمدی نژاد که لاریجانی چیکارش کرد. درسته یه وزیر میتونه معرفی کنه، اینقدر فشار و همراهی دولتی مجلس با دولت تو مجلس های لاریجانی باز با روحانی دیدیم. خب مجلس آقا بودجه میره اونجا، لایه بودجه وقتی میره همه رو تو تلفیق بالا پایین میکنن، اصلا اینا عددی نیست. خب این گذاشته میشه یک بار، خب بگیم بار مالی، خب بهانه بعدی چیه؟ بهانه من بد نمیگم، یه مسئله بعدی چیه؟
عمدتا بحث امنیت و
بحث امنیت. ببین یکی از چیزا که ستاد کل دغدغشه میگه که آقا این دوره گذار چه جوریه؟ یه من فردا بیام کل سربازا نیان، اینی که تا الان رفتن چیکار کنم؟ بعد یوهایی ما میگیم آقا عیب نتو یکی دو سال کار انجام بدید آرام آرام، الان بیاد نصفی رو سرباز حرفه‌ای بگیرید، هر سال مثلا 20% به اضافه کنید مثلا. خب با یه دست شما میره توی 3-4 سال این مسئله رو حلش کردید. بعد چه فرقی میکنه کسی که حقوق بگیره اومده خودش اومده رجوع کرده به شما،
حس بیشتری هم به کار
احسن و علاقه داره به این کار، دوست داره این کارو، بعد ملزمه وظیفه‌اش داره حقوق میگیره مثل هر کارمند دیگه. خب میان مثلا مطرح میکنم میگن خب اینا چند سال هست؟ میگه مثلا 5 ساله بزن. خب بعضی کشورها 5 سالن 10 ساله، بعضی کشورها ترکیب اینا رو دارن. خب بعد میگه که آره جالب شما بگم مثلا پاکستان بعد از 10 سال که این سربازیشون تموم میشه جالب بدونه تو باز میگن خب بعد 10 سال اینا رو ول کنیم برن کجا؟ نه که الان همین الان تو نیروی مسلح استخدام 5 ساله ندارید، دارم همین الان دارم و من خبر دارم. این یک. دو، چی گفتی اینجوری نیست؟ در پاکستان هم مطلع به شما میگم برید تحقیق بکنید. ببین یکی از ویژگی‌های مجموعه ما اینه که ما همه کشور دنیا آدم داریم. خب و کارگروه تحقیقات وقت می‌ذاریم. تو پاکستان سر این خروجی‌های دورای 10 سال سربازیشون دعوا تو بازار کار.
چون یادم با تجربه.
همین آدم کارکشته با تجربه فنی، کسی که نظامیه. ببینید شما که دوستان ما تیراندازی خیلی خیلی خوب بلد بود. اصلا باور نکردنی که ایشون به حدی تیراندازش خوب بود و اصولی و نرم افزار استفاده میکرد عجیب غریبه. حتی دوره که مثلا ایران اومد برای چند نفر اینجا دوره گذاشت. خب بعد من میشه گفتم تو کجا یاد گرفتی؟ با تو امریکا. چون یه مدت پدرش مثلا اونجا بوده، مریض بوده، میره اونجا، یه کهنه سرباز امریکایی اونجا دوره میذاشته، کلاس گذاشته واسه تیراندازی تدریس میکنه. خب یعنی شما پول خوب میدادی بهترین آموزشا رو میگرفتی. میخوام بگم اون سربازی هم که میفرستی نه اینکه 10 تا تیگوله تیراندازی شلیک میکنه، اصلا توی شرایط استرسی نفهم اصلا که گلنگدنو گم میکنه، بعد بخیر میره کجا پیدا کنه؟ یه کسی که
میدون تیر تازه موقعی که ما رو میفرستادن میدون تیر ما اسلحه رو بسته بودن به یه داربستی گفتن تیر بزنید.
آره دیگه میدونن ضربه میزنید به خودتون. خب یعنی این چیزا هستش، خیلی از این بحثا داریم. بعد شما با چه سلاحی تیراندازی میکنی؟ اگه سرباز مثلا سپاهی فقط با کلاش تیراندازی می‌کنی، اگه سرباز ارتشی فقط با جسد تیراندازی می‌کنی. مثلا سرباز ما بلد نیست با اسلحه کمر تیراندازی کنه، بلدی که گوله گیر می‌کنه بلد نیست استفاده کنه.
سوال مهمی که پیش میاد همینه دیگه، میگن آقا واقعا سربازا چقدر تو امنیت کشور دخیلن؟
حضور دارن. حضور دارن.
بنا آموزش رو درست حسابی دادن.
مثلا امنیت هم در حال تغییره. من دارم میگم آقا تو 2018 2019 شما جلوی در پادگان میپاییدی. الان هواش هم بپایی. الان شما نمیتونی بدون استفاده از ابزار اونجا رو حفاظت بکنی. خب؟
ما الان یه بچه رو میذاریم لب مرز بدون هیچ سلاحی، بعد جلوی یه سری
موهوش اصلا سلاح هم داشته باشن. خب سلاح هم داشته باشن. نوع چیز چیه؟ نوع مواجهه چیه؟ الان مگه فقط بحثا فقط همین حمله تمتن. چرا آقا چرا 5 تا جوان ما که شهید میشن میبینید؟ به چشم میاد و باید هم دید. خب و خیلی هم دردناکه برای من. و اون صحنه که رفتن خبر شهادت به همین یکی از این پدر یکی از همین خانواده‌ها چند تا روحانیون رفته بودن. واقعا خیلی به هم ریختم. چرا حملات رسانه‌ای که داره صورت میگیره دونه دونه جوانام دارن نابود میشن که سینا نمیبینه؟ چون این شناختیه، چون این ترکیبی هیبریدیه، اینو متوجه نمیشن. چرا اینو متوجه نمیشن؟ چرا نمیبینیم؟ من امروز حملات من یه حملات سایبری نیست. آقا با یه حمله سایبری چون یه صدی رو باز کنه، یه شهری رو آب برداره ببره. خود جمهوری اسلامی ایران مگه تو قدرت سایبری جز کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا نیست؟ خب تو پدافندش هم ما دشمنای قدری داریم. امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها هم تو این حوزه قوی‌اند. یک واحد رژیم سینیستر بوده 8200 اصلا خیلیشون از همین سربازا رو میگیره استفاده میکنه به خود. همینا رو استفاده میکنه.
این مباحث هم خیلی جذاب‌تره برای اون فردی که می‌خواد
بیاد تو سربازی. برنامه‌نویسی خونده. مگه امروز جنگ مثلا تفنگ فقط؟ امروز جنگ موشکیه. شما یه مهندس الکترونیک باید بلند شه بیاتون مجموعه شما کار بکنه. یه برنامه‌نویس باید بلند شه بیاد. این خود آقای حاجی زاده یه مجموعه دارن حالا تو همونجا اصلا یک حالت دانشگاه طوری پژوهشگاه. همه جوان با هر نوع تیپی که بخوام اینو اونجا هستن. من رفتم کاملا گوی دانشگاه اصلا نه دانشگاه عادی هم تازه جای اصلا سربازه خیلی چیز خواستم ببینی. خب اینا چی دانششون رو میخوام بیارن برای کشورشون استفاده بشه. خب اونم یه سرباز داره کشورش دفاع میکنه. ببین یعنی میخوام بگم گذشت مواجهه رو در روی تودی دو بعدی. خب الان بابا زو ابعاد شده، حملات پیچیده است، این متخصصین خاص میخواد. بعد شما فقط یه سربازی برده بزرگ کلاشینکوف مثلا جو در کامپیوتره چی میگی؟ یه انگیزه خود ما بر طراحی سلاح تو مصرف. من واقعا همین سربازه بودن که میرفتم سخنرانی، میرفتم مثلا به وزارت دفاع، میرفتم ارتش، میرفتم سخنرانی، طرف از یه جسی دستش گرفته اصلا یه شونش ماده پایین. بعد من گفتم خب این اصلا مال 40 سال پیشه، مال 50 سال پیشه، هیکل رنکوخ ساخته. معنی نباید این سلاح تاکتیکال کوچیک درست اصولی داشته باشه. تو همه چیزم هم همینه. خب ببینید تو بازار عراق بعد از حمله امریکایی‌ها، تو همین باب القبله حرم حضرت عباس که میرفتی به موازات اونجا سمت چپش می آوردن این سلاحای آمریکایی‌ها و اینا رو، مثلا یه بازار آره قاچاقی درست شد و من میام ایران نمیرفتن، چون مثلا پوتینشون رو می‌خریدن، نمیدونم چی میگفتن. آقا چی یعنی بهترین تجهیزات باید برای یه فرد نظامی باشه. خب ما چقدر اینا مثلا مجهزن سربازامون؟ خب نمیصرفه برای اینکه یه سال 6 ماهی که کسری داره، یکی نداره، یکی 2 سال بیا یه چیز خرجش بکنی دوباره. اون باید با اون زندگی کنه. ببین من تو تیراندازی میگیم باید اسلحه تبدیل بشه به یه عضو اکسترنال بدن شما. یعنی انقدر باش کار کرده باشی، چجوری شما با دستتون رو میدونید تو تاریکی میرید چراغ برق روشن میکنید؟ خب چرا این اتفاق میفته؟ میتونید اسلحتون هم بعد اینجوری بشین، بعد اخت بشین، بعد ده ها گلوله شلیک کرده باشه با این، تو شرایط استرس، تو آب، چه میدونم تو بارون، تو برف، تو نه. خب وقتی یوی حمله میشه، اولین موج انفجار که میخوره کنارش، صدای انفجار به موج انفجار میگیره، این اصلا دیگه نمیدونه بعد چیکار کنه، اصلا گیج میشه. بعد طرف مقابل که همین تروریسته که حمله کردن، اینا صبح تا شب اینا دوره دیدن،
وسط جنگن نامش،
آره اصلا دوره دیدن اینا، صهیونیستا امریکایی‌ها اینا رو تو پایگاه‌های خودساختی که پاکستان به وجود آوردن و توی کشورهای دیگه درست کردن، اینا میارن آموزششون میدن. خب آموزش به روز حرفه‌ای میدن. خب میدونه کجا رو باید بزنه. حالا مثلا توی برخی از این حملات واقعا این بحث تجهیزات هم مهم نبوده ها، چون مثلا میگه آقا اسلحه‌اش اگه فلان شه، نه یارو مثلا اومده با یه سرا دوش پرتابی شلیک کرده. خب من اصلا بحثم اینه که این بحث امنیت یه مقوله که باید پهبادم به پرواز به سنسورای حسگرای امنیتی اصلا مرز رد کنن متوجه بشن. خب یعنی با خبر باشن، آلارمو بدن، اینا متوجه باشن یه گروهی دارن از این سمت میاد، نه که مرزایی که وکوبل بشه. یه بخش این
همه مشکلاتمون سر همینه.
بخش وزارت خارجه ما باید بیاد وسط. جو پاکستان بالاخره شما شده اونجا، ما چه الان با اقلیم کردستان چجوری برخورد کردیم؟ گفتیم از اونجا داره ما حمله میشه، بگیر که اومد. خب این طرف باید با پاکستان صحبت بشه، پاکستانی هم خوششون اومده میگن ایرانی مرز رو نگه داشتن به ما چه ما ول کن. درست شد؟ اینا باید یه فشار اقتصادی فشار همه اینها با هم امنیت رو حفظ میکنه. خب اینا ببینید ما فقط این امنیت یعنی همین سربازه نیست،
سربازه صفری که
این نیست. شما فکر کنید مثلا یه کوریدور راهنی که از این کشور رد بشه، طرف میگه ولش کن مثلا ایران ناامن بشه
نمیسرخه،
بر منم بده. هند با خودش میگه چی؟ ببین ایران اومد سر ماجرای ارمنستان جمهوری آذربایجان هندو دخیل کرد، خیلی هوشمندانه بود این کار. نه نه حالا خبرداری نه، هند داره به ارمنستان سلاح میفروشه الان. چاره میخواد ارمنستان تجهیز کنه، میخواد ارمنستان قوی باشه در مقابل جمهوری آذربایجان. برای چی؟ برای اینکه میخواد این کوریدورش خراب نشه. اون رقابت داره با
منافع خودشون.
رقابت داره با پاکستان. رقابت بسیار جدی است. پاکستان هم شما میبینید میره با ترکیه و جمهوری آذربایجان میره مانور نظامی برگزار میکنه. قشنگ مشخصه چه کس داره چیکار انجام میده دیگه. پس انگیزه اقتصادی بوش سر ناامنیه. همین وقت کنار هم دیگه باشه. حالا ما که با بقیش کار نداریم. یه بخشش که رو مربوط به سربازی شده داریم بحث میکنیم.
نکته بعدی اینه که این خود این سربازی باعث یه سری نارضایتی ها شده. من خودم اینجا مثلا با بچه‌ای که سربازی رفتن باهاشون صحبت می‌کردم، ازشون سوال می‌پرسیدم، گفتم مثلا سربازی بهتون چیا یاد دادن، یا مثلا توی مدتی که سرباز بودی مثلا چه اتفاقی برات افتاد؟ خیلی به چند تا مورد خیلی اشاره می‌شد. اول اینکه واقعا وقتمون خیلی هدر می‌رفت، بحث عدم آموزش بود، بحث اینکه آقا مشکلات روحی و روانی پیدا می‌کرد. یه آماری می‌خوندم می‌گفتش که بگم چند سال پیش بررسی کرده بودن از هر 6 نفر یک نفر به خودکشی میگم فکر می‌کنه تو سربازی. اینا نکات منفیه دیگه. خب متاسفانه مسئولیمون به این ابعاد روانشناسانه یا به ابعاد روحی این اتفاق هم مثلا
من خب دیدم دیگه، نگاه کن بابت تمام اینا یه پاسخ میدن، میگن شما برید از همین جوانای عادی هم بپرسید، قبل سربازی هم بپرسید، مثلا اگه حالا این عدد شما میفهمید 1/6 مثلا اون یکی که بیرون هم بشه 1/6 مثلا فکر کردم به خود کشی چون تو سربازی تو چشمیات مثلا، یعنی این زمینه شو داشته تو سربازی. ببین یعنی برای هر چیزی یه پاسخی تراشیده میشه، من تاکید میکنم تراشیده میشه، اما در مجموع این که این آموزش ها کافی نیست، نیست تعارف نداریم. حالا شاید مجموع نظام ناراحت بشن فردا دیگه به حفاظتشون بگن که آقا فلانی دیگه آموزشی رو دعوت نکنید سخنه. من رفتم آموزش رو، یکی همون کسایی که میره برای آموزش سخنرانی میکنه خود منم، پادگان آموزشی میرم، از پادگان آموزشی ناجا رفتم، حالا فراجا ارتش رفتم، سپاه رفتم، از اون مدرسیش که به قول هتل معروفه و میگن همه که دانشوی دکترا اونم چه سمت کرجه، اونجا رفتم تو جای مختلفش. خب درست شد، من رفتم دیدم دیگه. ببینید عرض کردم آموزش های ما متناسب با بهش، سرباز میاد اونجا شبهات دینی داره، خب شبهاتی که تو جامعه، یه فرصت خوبیه تو رو از رسانه های مدیای بیرونی قطع کردی، درست شد، خوراکش از عمر قطع شد، تو اگر اینجا منطق داشته باشی، استدلال داشته باشی، اینجا اصلا برای همه منو میبرن. شما میرم اونجا راجع به چی صحبت میکنم؟ بعد جلسه این سربازا میریختن بعضی موقع 2 ساعت 3 ساعت ما سر پا، فقط سوال شبهات سیاسی جواب میدیم، شبهات دینی جواب میدادیم. طرف میگه ببین سرباز حوصله این چیزا رو نداره ها، دوامون بره بپیچونه بره بخوابه. خب بعد اونجا وای میسه، یعنی چی؟ میگه یه نفر پیدا شد داره جواب منو میده. من اصلا توی اون طرحی که ما نوشتیم میگم آقا اینو برید پیش ببینید، یعنی ما مخالف آموزشی نیستیم، اما یه آموزش مشخص محدود مثلا 1 ماه و نیمه تموم شد، بعدش هم این ارتش حرفه‌ای شکل گرفته، سربازی حرفه، چون معانی اینها معنای اینا یه چیز خلطی صورت میگیره، ارتش حرفه‌ای با سربازی به فرق داره. خب این چیزی که تو کشور ما من دیدم تسامحاً و تساهلاً اینو به جای همدیگه استفاده میکنن، از ما هم بپذیرن، یعنی ما تفاوت اینا رو میدونیم. خب من کامل اینو میبینم و اینجا حرف داریم راجع به اینها. خب عملا یه خوبی امنیتی که نتونست درست حسابی برن. یه آثار اینجوری هم داره، یک الان بعد جامعه هم شرطی شده که حالا هر سرباز کشته میشه سرتاش در میاد. خب بعد تو یک دشمنی هم داری که هر چیزی رو میتونه 100 برابر کنه،
هولدش
کنه، تو چش بیاره. خب از بی خوب بنیان حلش بکن. یه نفر خودش اومده داوطلب، آقا بسیجی شهید میشه چرا فشار به جامعه نمیاد؟ از جامعه به اون حال میکنه. مدافع حرم چرا میاد کسی فشار اجتماعی نمیاره؟ با افتخار روی دست میچرخونید میبرید ها، برای چی؟ میگه این داوطلب بلند شده رفته تو همینا، خیلی خدشه کردن، میگن آقا این اجباراً داره میره. همین الان سر ماجرای 2-5 بزرگوار بحثی مطرح شد که آقا اصلا یه بحثی مطرح شد، من وارد این چیزا نمیشم، آقا شهیدن یا نه اصلا به زور برداشته بود، خوش که نرفته که، چون اجباری رفته. خب منم جان اصلا وارد این بحث نمیشم. خب خب میگم این اما چرا در مورد یه مدافع حرم حرف زده نمیشه؟ میگن آقا این خودش بلند شده رفته، با افتخار رفته، خانوادهش با افتخار میان، نه که این بزرگواران، نه اینها هم همینا بر کشورشون رفتن، میتونست فرار کنه. حالا دیگه میتونست فرار کنه، پس مونده و لب مرزون، یعنی شهیده. من که نظر خودم میگم، چون مونده بین جونش گیر کنه و حرفی میذاره، آدم میذاره در میره، تو خود چیکار کنه؟ این همه سرباز فراری هر بله سر و ناورن سر منم میارن، متوجه؟ اینا شهیدن، مردن بودن، بر دفاع از کشورشون و ناموسشون و دینشون و ارزشاشون رفت، همه چی این سر جای خودش. اما خب این تفاوتی با اون کسی که داوطلبانه میره اعلام گریه میکنه، شناسنامه دستکاری میکنه، ببین درسته، با کسی که به زور میاد مثلا مجبورش کردی قوانین تو کشور گذاشته، آ اگه میخوای این کار انجام بدی باید بری پایین خدمت، اون کار میخوای انجام بدی باید پایین خدمت بگیری. و اینا تفاوته بین این دو تا. فلز من معتقدم میگه خب اینه که آموزشی شد، بعد میگه تو از حوزه انگیزشی، حوزه انگیزه چه اتفاق افتاده، چقدر این انگیزه دارن واقعا، بیان یه نظرسنجی انجام بدن، یه کاغذی بدن بدون نام، یعنی اسمت معلوم نشه، تستی هم باشه، چند درصدتون با شوق و فلان اومد بره، ببین چند درصد میزنن. من حدسم نمیخوام بزنم، نمیخواستم وارد این بحث بشم. و حوزه اندیشه، اینا میرن توی سربازی، اندیشهشون اصلاح میشه نسبت به مقوله جهاد، نسبت به حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در دریای مدیترانه، چه درکی دارن، چه سنسی دارن که ناوگان مثلا نیروی دریایی ما رفته کل کره زمین رو چرخیده، چه اتفاقی مگه افتاده؟ اونه هیچی نه، چون تو آموزشیاشون نیستش. ببین ما یه جزیره داریم در خلیج عدن اسم جزیره میون، یکی از ملکه های انگلیس چند دهه قبل بوده، مراسم ازدواجش تو این جزیره بی آب و علف میگیره، جزیره تو گرما و فلان، برای چی؟
اهمیت اونجور،
بله اهمیت، نقطه بسیار جو استراتژیک ویژه، میخواد اهمیت اونو به رخ بقیه بکشونه و بگه این تحت سلطه بریتانیاست. اون موقع مردم بفهمن آقا این کشتی که بلند میشه میره مثلا ما ناو میبریم و بیخ گوش آمریکا رد میکنیم و نمیدونم ونزوئلا نمیدونم بنزین میرسونیم، اهمیتی بر مردم جا نیفتاده. چون اصلا شما ببین ما یه جاهایی اصلا به استاد دانشگاه فرصت مطالعاتی میگم پاشو برو یه کمی بچرخ دور دنیا، یه جا آروم باش، دور باش از این سرچ، بشین فکر کن، بشین مطالعه کن. خب تو بین علمای ما، عرفای ما همینه، آقا چله میگرفتن میرفتن یه کنجی از مردم فاصله میگرفتن. چرا از این سر و صدا، این چرا انقدر سمت به معنی باساد به معنی سکوت خب توی اسلام پسندیده است، از جنود عقل امام صادق علیه السلام میفهم، میگه تو باید یه جایی بری سکوت باشه، هم خود سکوت کنی هم در سکوت بشه، میتونی یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، میگه نماز شب چرا میگه شب بیدار شو همه جا ساکته همه خوابن، خب تو این سکوت میشه خود تدبر کن، تفکر کن، یه فرصتی باشه یه ماه و نیم این از این دور و بیرون و گوشی موبایل و اینا یه فاصله بگیره، افرادی بشینن با اینا بحث کنن، حرف بزنن، مونولوگ نباشه، دیالوگ باشه، طرف با خیال راحت دادشو بزنه، حرفشو بزنه، پاسخ بشنوه، منطق ببینه. ببین ما یا
نداریم تو سربازی،
باید باشه دیگه، اون سربازی نمازم. که بنده فکر میکنم اینه، خب و این شدنیست. چرا کسی نمیتونه حرف ببین من نه ببین من خودم دغدغه سربازی ندارم که بگن زینفی، بچه‌م هم اونقدی نیست بگی دغدغه سربازی داره، تو اصلا تو این سن و سال نیستش. او درست شد نه، یعنی من به هیچ وجه همین وجود اصلا شغلی همین نیستم که مثلا بگی که لازم دارم اون نمیدونم قصه، خب هیچ جور اگه لازمم داشته باشم بچه رو دارم به این فکر میکنم که تغییر بکنه، درست شد؟ پس هیچ جوره من زینف نیستم خدا شد، اما من اخلاقم اینه نمیتونم ببینم که یه کور ببینی و چاه ببینی و سکوت کنی، خب این که نمیشه. بله بعضی موقع این حرفایی که من میزنم به مزاق برخی از مردم خوششون نمیاد، خب من نمیخوام قرنیس پوپولیستی حرف بزنم، بعضی موقع میگم نه این خوش من سر ماجرای طالبان، من میگم آقا جنگ با طالبان باطلاق است به هیچ وجه، بابا به ما میگن تو طرفدار طالبانی، بگن لعنت بر طالبان و طالبان دوست، خوبه خب، اما حرف چیه؟ من میدونم یه جنگ میخوام مرز شرقی ما رو ناامن کنم، من حقو میگم، خب خیلی وقت میگن سکوت کن هیچی نگو لااقل، من کس از چیز خاصه میگم، آقا کی با جامعه روشن کنه، کی باید به مردم بگه، درست شد؟ اینجا هم دارم عرض میکنم این یه حرف پوپولیستی نیست، اینجا به خدا اگر همین من کار آمد بود میگفتم آقا بمونه، من آدمی نیستم به خاطر مثلا حرف من امنیت شیعه خانه امام زمان تضعیف بشه فردا یه اتفاقی سرش گفته بگن تو دخیلی داری، نه من دقیقا به امنیت بیشتر، اگر این دغدغه نشم اصلا طراحی نمیکردم، اگر دغدغه نشم دستگاه مبارزه با ریسپرنده ها طراحی نمیکردم، نمیساختیم تو مجموعه، من دغدغه امنیتی دارم، خب اون نگرانی دارن، اما این آموزش تو چیز در میاد. من به عنوان کسی که یه عمر این جوونا سر و کله زدم، میگم این سیستم آموزشی درست نیست، بیاد بهتون بگم راه درست چیه، راه ارتباط با جوون چیه، که هم عزت و احترامش حفظ بشه، هم نظم و نظم بشه. بله انجسا بیدارش کن، کسی نگفت بیدارش نکن. بابا امریکایی‌ها همین کارا رو شاه رفت مدلشون آورد کپی زد توی ایران، می‌خواست تو مدرسه‌اش انجام میداد دیگه. خب امریکایی‌ها بچه مدرسه‌ای رو برمی‌دارن میارن تو اردوگاه‌ها، یک هفته از همه جا کات، دو هفته یک ماه نگرشون میدارن، لباس پیشاهنگی تنشون میکنن، آقا باید نمیدونم برید چه میدونم این آروین چه میدونم این مثلا مرغ رو شکار کنی، غذا درست کنی خودت، لباسات خودت بشوری. خیلی هم براشون جذابه، خیلی هم براشون جذاب. اگه سربازی تبدیل بشه، ما گفتیم من فکر میکنم بریم اونجا بشیم لام بدیم تخم بدیم بشکنیم، مثلا فوتبال نگاه کنیم، مثلا بحثی هم گوشه بکنیم، بیلیارد و فوتبال دستی چیزا هم بذارن، 14 ورق هم بریزن بشینن بازی کنن، چه همچین حرفی زد. اما این نیست، ما میگیم این سختگیریه فقط یه تاثیر داره، سبک زندگی شده. حالا آدم که خوابالو بوده حالا میفهم که 5 صبح بله قدر غذای مادرتون رو میدونید، خب که اینا بازی تیکه ملتله که به سربازی دیگه، یعنی غذا اونجا خوب نیست. خب و چی چه اتفاقی میفته؟
کلا 2 سال میبریم که فقط صبح
توی این که بتونی یک دولت مدرنی که خاصی بسازی تو تونسی اثر بگذارید. یعنی بگی آقا ما یه دولتی درست کردیم، دولت نگاه تمدنی داریم، یه گام دومی داریم، سربازا تو اونجا با این گام دوم آشنا بشه و در حد دیگه بنری اون بالا. ناراحت نشن عزیزان، بپذیرن عرصه ها تغییر کرده، اون مواد آموزشی که شما داشتید با الان نمیخونه، اون مال 30 سال پیش بوده، 40 سال پیش بوده، سلاح‌ها تغییر کرده. خب حتی اسلحه‌ای که داره مورد استفاده داره تغییر کرده تو دنیا. خب سربازه مثلا آموزش مقابله با هک می‌بینه، خود گوشی نمیدن دستش. خب حالا دوره‌هایی که گذشت بابا خیلی اوضاع خراب بود، سربازی که امربر بود، ما خونه سازمانی زندگی کردیم، میده بردن
این نکته
رفتگر اونجا رو سرباز میذاشتن،
کار کشیدن از سرباز کار شخصی.
چه دلیلی داره؟ به خدا قسم این سربازا در میرفتن آرزو میکردن که این کادریا یه دونه اسباب کشی داشته باشن، بیان اسباب کشی کنن. یارو میومد در حمالی عشق میکرد، من تعجب میکردم، چون ما تو کوچه داشتیم بازی میکردیم، میدم در اسباب کشی، خب میرفتم کمک میکردم همسایه‌مونن مثلا، بعد من میپرسم گفتم آخ تو فاز چیه داداش، برای چی برای حمالی انقدر خوشحالی؟ آروم آروم اسباب کشی گردن که بس که خسته شد بدم اونجا، بس بزنه بیرون که یه حمالی کنیم لاغل، یه دو روز مرخصی ما بدن انشالله که دیگه الان جمع شده. خب من نمیفهمم این نفر سربازی به اونجا بره رفتگری بکنه، مثلا جارو بزنه، سربازی بی سواده میذاشتن رفتگری کنه. خب اون مثلا خدمت به حکومت کرده، خدمت به نظام، خدمت به مملکت کرده، اون داره آقا بیا برو شهرداری بیاد اونجا جارو بزنه، متوجه چی میگم؟ خب این چه کار شهرداری هر جور داره خدمت، نه اینجا ما شهردارم رو
الان که دیگه لیسانس ها اون کارا رو میکنه،
برید نیرو خدماتی بردارید بیاد اونجا جارو بزنه. ببینید این مسئلهش جدیه، میخوام بگم نقض قرار صورت گرفته، میخوای بیا اینا نگا داشم امنیت، میگم امنیتش نیست، آموزش درست حسابی هم نمیبینن، حتی هم خب چیش کجاشو من دست بذارم که ببینم مثلا یه کارآمدی داره؟ بله یه سری جوونا رو میاریم سبک زندگی، چرا سبک زندگی خانم رو تغییر نمیدید؟ فقط پسر اینجا مشکل دارن؟ خب این چه وضعشه؟ من نمیگم زن زندگی آزادی، شعار بعدیش هم داریم، یه مرد میهن آبادی، شعارش نافتستی میگه زن زندگی آزادی، میگه تو برو آزاد بشی که بنده خدا بره براشون حملی کنه.
فکر کنم دیگه کم کم باید کمپینای مردا رو ببینیم زنا چرا نمیرن سربازی.
میگن دارن میگن دیگه میگن چجوری مهریه اسلامی رو شما قبول دارید؟ خب اینجاشو مهریه اسلامی رو قبول دارید، بعد حجاب اسلامی قبول ندارید؟
تو بعضی از کشورها اجباریه، درسته؟
بله سربازی بله. او کشور پیشرفته دنیا. فکر نکن مثلا، من یه کشوری دارم گواتمالا سفلا مثلا نمیدونم کنار جزایر فیجی مثلا، نه تو نروژ، سوئد، تو این کشورها اجباری کردن برای خانم‌ها.
حالا این بحث روحی روانی رو که مطرح کردم، یه چیزی که خیلی مردم اذیت می‌کنه در واقع رو مخ این جووناست، این بحث تبعیضیه که قائل میشن، یعنی از بیرون میبینن میگن آقا ما تا الان از این انقلاب 40 سال گذشته، حقیقتا مثلا من خودم رفتم سرچ کنم ببینم مثلا همچین چیزی بوده یا نه، میگن آقا مثلا ما تا الان نشدیدیم پسر یک مسئولی مثلا لب مرز بیفته خدمتش، یا از این شهدایی که لب مرزا مثلا مرزدارا هستن اتفاق میفته، یکیشون بچه یکی از این مسئولین باشه. و یا بحث مثلا امریه ها، اینکه یا یه سرباز مثلا جنوب میفته یکی شمال میفته، اینا اصلا سازوکارش معلوم نیست. مثلا بعضیا میگفت آقا ما میرفتیم مثلا صف وای میستیم، گفتن این صف بره فلان، این صف بره بسار، هیچ سازوکاری نیست، اذیت میکنه مردم.
آره توی بحث امریه ها بعضا اون تخصص موثره، اینجوری نیست. خب پارتی بازی هم هست، یه کسی بگه پارتی بازی نیست، فلانی آشنا نداشت، نمیدونم نامه نزد، نمیدونم چی، اینا حرف. رئیس مسئول اداره سرباز بوده، من چند وقتم دیدم هی علیه بنده چیزام میذاره، استوری هم میذاره، من پاسخ ندادم که بحث شخصی نکنم. خب بابا مومن شما با مدلی که پسر خود خیلی قشنگ توی ماشین نشسته داره تعریف میکنه، میگه که
سردار کمالی.
بله خب من نمیخواستم اسم ببرم، چون مهم نیست اصلا این مسئله، مثل مثلا آره چون پخش کرد خودشون شروع کرده. آره من پسرم با یه مدلی نمیدونم معاف شد، بعد رفتم راه اونو بستم
بعد از اینکه معاف شد.
بعد اینکه معاف شد آقا گرفتی ما رو خدا وکیلی.
خب جالب اونجا ازش
خب بعد میگردوندی پسرتو میگفت یه دور دیگه خدمت کن که به مردم اثبات شه. ببین پیامبران گفت ما اسالکم علی من اجر، من پولی ازتون نمیخوام. زن پیغمبری دو برابر اگر خطای انجام بدی با تو برخورد خواهد شد. چرا؟ تو نگاه سرمایه اجتماعی رو نابود میکنی.
پسر تو سربازی رفت؟
نه ایشون معاف شده.
چرا؟
ایشون ظاهرا ورزش میکرده و یه قانونی بود که طبق اون قانون دست و اینا نمیدونم شکستگی اینجور چیزا باشه معاف میشه، ایشون رفت معاف شد، بعدا من فهمیدم، خلاصه رفتیم از طریق اون قانون لغو کردیم.
یعنی لغوش کردید معافیتشو؟
نه قانون لغو،
قانون لغو کردید. چرا؟ خب
برای اینکه احساس این بود که میتونه ایشون خدمت سربازی رو انجام بده، اونم این بود که اگر دست سه بار از کتف در بره،
خب
بار چهارم اگر این تو بیمارستان ها به ثبوت برسه فرد معاف میشه.
خب
به سر ما اینا،
یعنی شما اصلا اطلاع نداشتید؟
نه من معرفیش کردم، گفتم برو وظیفه عمومی اونجا، خدمتتون عرض کنم که دفترچه بگی برای اعزام. این اومد و خلاصه بعد از چند روز پرسیدم، هی میگفت که دارم یه کارهایی میکنم اینا، بعد دیدم که گفت که بابا یه قانونی داریم اینجوری، تو چرا به من نگفتی و فلان اینا. گفتم شما میری معاینه میشی، وظیفه پزشکی که اونجا متوجه بشه. گفت آره رفتم، بچه های نظام وظیفه گفتن شما اگر این مدارک داری معاف میشی، بعد خلاصه معاف شد. بعد من فکر کردم
که میدیدید داره معاف میشه، یعنی براتون روشن بود، آشکار نبود که؟
نه من بعدن که مراحل و چیز بود متوجه شدم دیگه، بعد فهمیدم که قانون بی خودی هست و رفتیم خلاصه قانون رو لغو کردیم.
اینجا مردم باید ببینن بگن آقا پسر فلانی افتاده کجا، این پسر سید حسن نصرالله شهید است، هادی نصرالله، او میتونه بگه آقا باید با اسرائیل رفت جنگید، باید خون بدیم برای دفاع از لبنان. برای چی؟ برای اینکه پسر خودش شهیده. آیه جنتی پسر خودش اعدام شده یه سازمان مجاهدینه، مجاهدین خلق، مرحوم گیلانی رحمت خدا بر نور به خاکش ببر، رفت تنابه دار انداخت کردن بچه خودش. او فردا میتونه حرف بزنه، خود چه حرفی میخواد بزنید؟ چند ببین نگاه کنید،
اونم با استدلال مثلا غیر منطقی. خب اصلا تو این بازه زمانی معافیت، خب شما که بالاخره بچه خودت دیگه میدونی داره چجوری معاف میشه. میگفتم ما خبر نداریم
ان شاء الله. من نسبت دروغ نمیدم، به من چی میگم؟ میگم آقا شما یه خورده اضافه تر تو برخورد بکنی، نمیگم ان شاء الله شما اصلا خبر نداشتید.
خب اون توجیه هم نمیشه آخه، خبر نداشتن این مسئول از این باگ معافیت خودش خیلی عجیبه،
خیلی عجیبه. خب ببین موارد این شکلی زیاد داریم، منم اینا رو به مناظره دعوت میکنم، اینجوری نیستش که مثلا بیام بشین بریم چه جوری، یعنی چی پسر شما معاف شد رو همین سیستم، بعد مردم که میرسه بچه های مردم بلاشن برن شهید بشن و بچه تو نره. این تبعیض درد داره، تبعیض درد داره. ببین یه خبر،
یعنی هر خبر شهیدی که میاد مردم اینو میپرسن آقا چرا بچه مثلا فلان مسئول لب مرز؟
خب یه بارم بچه مردم اگر هستن بیاد اعلام کن، اگر هستن بیاد اعلام کنید، بگید آقا نه اینجوری نیستش فلانی اینجا خدمت، یعنی پس یا رسانه اینا کارآمدی
یا واقعا
که امروز جنگ رسانه یه جنگه، اونم امنیت رو تهدید میکنه، مگه تو فقط مأمور امنیت فیزیکی اینجا هست؟ بیا یه پستی بذار بیرون، خب بده بدون بیا تو شبکه‌های اجتماعی بپرس فرزند وزرا تو فلان جا شرکت، بیام بدم ببینم چند نفرشون کجا رفته خدمت کرده. بعد چیه یه فضایی همین درست میکنه، حالا دیگه خود خطرناک کرد بحث شما، یه فضایی که آقا یه کسی امریه میخواد، امریه میخواد یا بالاخره یه کاری داره دیگه، چند وقت یه بار مثلا رئیس اداره برق کارش میفته به نیروی مسلح، متوجه چی میگم؟ یه فضای تعاملی به وجود میاره
که خیلی از این عدم رفتن لب مرزا هم این امری است.
اینه؟ بله اینه؟ خب پس خدا خیرت بده یه چهار تا سیم هم داریم این طرف بیا درست کن. خب این میشه دیگه، این در عوض اون یعنی فضای تعاملی براشون به وجود میاره. خب بین الان و یه کسی هم بالاخره عادت کرد یه نفر بچه‌ بپر برو تا چای بردو بیار، آینه اونم چیکار سخت میشه دیگه، الان بلندش خودش بره با سمو بعد چای بریزه بلندش بیاد. خب اینو خوب نیست، درستم نیستش و این من نمیدونم این ما قراره بریم اخلاق رو توسعه بدیم، میخوام بچه رو بریم با روحیه جهاد شهادت طلبی. من چند روز پیش شناسنامه داشتم نگاه میکردم، اینجا بردم کپی بگیرم، صفحه آخرش هم داشتم نگاه میکردم، دیدم نوشته فوت خط تیره شهادت. گفتم چه جالب ها تو این شناسنامه ما دهه 60 ها حالا نه بعدش هم مثلا بقیه بعدو برداشته شدین، خب مثلا این لفظ شهادت هم بوده. یعنی چی؟ یعنی که ببین تو خود میگه همون اگه پیام داره خودش میگه آقا تو میتونی بمیری یا شهید چی. ببین چقدر این قشنگه، به خودم گفتم عجب. بعد اصلا کیف کردم با این، همینجوری شناسم رو مثلا تو فکر فرو رفتم. خب یه پیامی داری دیگه، قرار تو اونجا با روحیه شهادت آشنا بشه، ارزش‌ها رو بفهمه، بفهمه چه کار بزرگی انجام میده. اینی که تو مدرسه که تو انتظارش می معلمات بلد باشن، بچه‌رم که نمیتونه پای گفتگو ویژه خبری بنشونی بشینه برات توضیح بده، یک جایی یه فرصتی داری و تو این منوط کنی بعد نمره بگیره تو اون درسا، وگرنه آموزش تمدید میشه. اصلا از ما میپرسه، ما توی ما یه تقالتی هم گذاشته بودیم، گفتم این سربازی عادی با من لولو خورخوره میموند، میگه بسم الله تو اگه نمره چیزو کسب نکنی میری همین سربازی عادیه. آقا یه 10000 تام سربازی عادی بگیرید، خب این لولو خورخوره رو بذارید که هر کسی خواست شیطنت بکنه، اذیت بکنه، همکاری نکنه، و بسیار سخت بگیر بر هر کسی که دیگه این سربازی نرفته. یعنی چی؟ یعنی اصلا نه گواهی نامه، نه هیچی. خب یعنی چه هیچ چه، نه پاسپورتی، مجبور بشه طرف بنشه بره. و اگر تخلف کنه، انگار تخلف از انگار چه میدونم یه جرمی انجام داده باشه، درسته؟ اون به مردم چیکار میکنن؟ با خیال راحت پدر مادر خودشون میاد بچه‌شون تحویلت میدن، میگن خدا پدرت بیامرزه این رفته منظم شده، با ادب شده، قدر پدر مادرش رو میدونه،
چه زیاد گرفت، نه
چهار تا مهارت یاد گرفته که به دردش میخوره، خب ترفند یاد گرفته، کارآمد شده این بچه، چرا نه؟ اما اگه ببین من عرضم چیه، خب این همینا رو میدونیم، اما راه حل چیه؟ بریم سراغ این بحث دیگه. من چند تا نکته دارم. اولا اینکه راه حل ما چه محدوده‌ای داره، این خیلی مهمه، چه ملاحظاتی داره. میگی که شما میفرمایید که من میخوام برای من یه خونه بسازی، میگم چند متر زمین داری، چقدر مجوز ساخت داری، چقدر پول داری، چه نوع مسئله استفاده کنم، درست شد؟ شما میگه هر طبقه رو 200 متر بساز، میگم داداش شهرداری اجازه نمیده من برات میسازم. اینجا همینه، محدودیتش چیه؟ یک سری محدودیت های مالی دارد که عرض کردی، گفتم شما مثلا 10 میلیون بزنید 60 میلیون، همین الان کلی از اینو دارن میدن ها به همین سربازا، یعنی فکر نکن خیلی الان قرار اضافه بشن، 20 خورده 30 خورده الان دارن میدن، یه 20 تا دیگه بهش اضافه بشه حل، که فقط گفتم این نصف 40 همت فقط یارانه بنزین مایداراست، 2% جامعه. اینجا چند درصد جامعه، اونجا چند درصد جامعه؟ و یه جالبه، یه دسته کسایی که سربازی رفتن الان مخالف تغییرات تو سربازن، میگن رفت پدر مادر اومده بزنین پدر سوخته هم برن پدرشو در بیاد، میگن من بعضی رو مخالفم، میگم تو چرا اینجوری؟ گفتم پدرم رفته در اومد اینا اشغال کنن، نه که نمیشه. ببین بعضی انگیزه بابا مگه میشه نفس لامصه باید دستش رها شد؟ خب یک سری یه بحثایی داریم، من اینو قبول دارم، مثلا آیا بریم سربازی رو مثلا قیمت بگذاریم به فرض از دم قسط؟ آقا اون وقت مدیم قیس، ما دوتا طرح دادیم، یه طرح رو دادیم که خود مردم اون پول جبران میکردن، یعنی بار مالیشو برمیشه، من دوتا طرح برستم،
خرید سربازی،
بله خرید سربازی، قسطای بلند مدت 15 ساله، خب که درآمد برستم تا کلش، من حتی علاوه بر این چیز درآمدم میدونست به دست بیاره، خیلی هم بیشتر از در واقع اون هزینه کردش که من حتی با عدد و رقم محاسبه کردم تو اون جلسه. محضر شما عرض بکنم یه حالت همین، من اصلا میگم ولش کنون، من وقتی ما سربازی رو آورده مالی کردیم، پولی کردیم، یعنی چی؟ یعنی هر کسی که پول داره بتونه در بره از همه چی. به خدا قسم من کشور نمیشناسم اینقدر جلوی نظام استعمار و استکبار وایساده بشه، اینقدر همه چیش کاپیتالیستی باشه. قوانین سرمایه‌داری که باشه، تو تر میخوای بری آ 40 تومن تو که پول داری برو، تو یه نداری بدبخت بمون. برای همین تو تر شما ماشین خوبو میبینی یا یه سری تاکسیان یا ماشین خوبن، چرا؟ پول داره میاد.
برای مسئله فرهنگی هم تازه این کارو میکنی. بله. واسه حجاب بله. پول بده،
پول بده تو سرلوخ بچرخ، بقیه پدرشون در بیاد. پول بده کنکور قبول شو. چند درصد قبولی شریف مال دهک یک بودن؟ یا آماری که خودتون دادید پارسال من سخنگم داد بیداد کردم، 44 نفر اول کنکور یک نفرش مدرسه عادی درس نخونده بود. خب اینو فکر میکنید مدرسه اینا به من، چون مدرسه مصاف دارم، ببین با یه کسی داره صحبت میکنید همه شاخه ها متخصص داره کار کرده سر در میره، کلا سرم نمیره، مسئله رو زو ابعاد میبینم. من مدرسه دارم، ببین برای یه دانش آموز مثلا پایه دهم ماهی تقریبا 8.5 میلیون تومان هزینه میشه. خب تو سال ببین چقدر میشه. یعنی اگه ما خواستیم پول میدیم، ما تنها مدرسه غیر انتفاعی فکر کنم کشوریم، باید نهایی به کسی گست بیاد به ما ندیدیم. خب که ما پول نمیگیریم، میگیم فقط نخبگی تو ما اثبات کن، آزمون داریم بیا. برای همین الان ما داریم از چه میدونم نارمک هم میاد تو مدرسه ما، از قلسن خان هم میاد، نمیدونم از کجا بود، از جاهای مختلف بلند میشن میاد. چرا؟ میگیم ما نخبگی تو ما مدرسه حکمرانیه، تمدنیه. خب اینو مبنا قرار دادیم، پول میگیریم. اما من میبینم این ترمی سالی 100 میلیون تومان هزینه اینه برای هر کدومشون. سالی 100 میلیون تومان شما باید هزینه بکن. خب این 100 میلیون تومان کی داره بده؟ کدوم خانواده؟ عملا کسی که فقیره بچهش حذفه. ما بر بچه که مثلا توی ریاضی میخونه یا انسانی داره میخونه، ما آموزش رباتیک هم میذاریم، اقتصاد هم درس میدیم، روانشناسی هم بهشون یاد میدیم. اینا رو میخوایم جامعه و اطراف بار بیاریم، درسته؟ تک بودی نگاه نکنن به مسائل، استعداداشون شکوفا میکنیم. زبانشون این نباید باشه که توی مملکت ما وقتی این حوزه حکمرانی کار میکنیم، آدم تمدنی پرورش میدیم، نباشه که بگن آقا چرا از آقای ظریف خوشتون میومد، گفت یکی از دلایل اصلی که مردم خیلی قشنگ انگلیسی. بابا این اصلا مزی آپشن ویژه نیست. خب خیلی از زبان مادرش هم به دنیا میان انگلیسی یاد میگیرن بعد چند سال، درست شد چون تو کشور به دنیا اومدی. کم اینا فکر میکنید چرا اصلا اینو ما باید مونی آپشن ببینیم؟ بس که ندیدیم، درست شد؟ خب ما اینو داریم کارو، یعنی مکالمه بحث زبان انگلیسی اونجا نیستش که تو زبانت درس زبانتو خوب رد کنی که، نه خیر، یعنی خوب یاد بگیری، مسلط بشی به گفتگو فلان. سر یک کلمه خاص توی برجام بلا سر مملکت نه، تازه هر نشه انگلیسی بلد بودن شد این. خب ببین بقیه‌اش چه خبر. ببین پس من دنبال این نوع از آموزشم، من بحث مالیش اینجوری دارم نگاه میکنم، فکر نکنن ما اینا رو نمیبینیم. خب یه عمایی داره دیگه، میگم که خب شما اومدید پولدارا رو کاری کردید که اومدن تونستن جای ویژه رو بگیرن. خب این نظام پیش از بیخ قوانین سرمایه داری، اسم زده سرمایه داری، داره در عمل در علن با امریکا میجنگه، هزینه میده بابت این کار. اما اتفاقی که کف خیابون داره میفته اینه که هیچ
همو سیاست
قواعد خود آمریکاش هم بعضن اینجوری نیست، درست شد؟ یه مثال دیگه بزنم از همین مسئله، حالا بعد سربازم خارج میشه. ببینید تمام کشورهای دنیا با مالیات اداره میشه، این نیست که بدون مالیات باشه، اون تو نوع مالیاتشون فرق میکنه. مثلا چیه؟ کشورهای دیگه میگن تو ثروتمندی، باریکلا خوب پول درآوردی، اصلا من کمکت میکنم پولدارتر بشی، مالیات تو بده. تو کشور ما چیکار میکنیم؟ فرار مالیاتی داریم، دولت هم کسری بودجه داره، میاد چیکار میکنه؟ با خلق پول اینو جبران میکنه، پول بدون پشتوانه خلق میکنه توسط بانک ها و روش های دیگه. این پولی که خلق میکنه ریال بی ارزش میکنه، از جیب همه یه پول انگار کش رفته. شما یعنی 1 میلیون تومانتون یه سال بعد 700 هزار تومان میارزه، انگار 300 هزار تومان جیب شما برداشت. خب حتما مالیات دادی، ببین مالیات تورمی، پس همه مالیات میچرخن. فرقش چیه؟ اون از سرمایه‌دارا بیشتر این مالیاتو گرفته، ما از ریالدارها. ببین کسی که ریال نگه می‌داره کیه؟ اون بدبخت بیچاره است که نمی‌تونه چیزی بخره، پولش انقدر نیست نباش دلاری بخره، نباش طلای بخره، این هزینه جاری زندگیشه، حقوقشه، مجحف میره 8 میلیون حقوقشه، اینا 8 میلیون بره چیکار کنه؟ چقدرش میمونه که مثلا بره زمین باش بخره، بره ویلا بخره؟ مضحک نیست این؟ من 1 سانت ویلا بهش میدن، 10 سانت بهش میدن، متوجه شد چی میگم؟ هلی. یعنی پس ببین شما بازم اینجا اومدی چیکار کردی؟ قوانینت هم قوانین پولی بانکیت هم به نفع کیه؟ به نفع سرمایه. درست. خب درست شد. حالا همینجا هم همینه، این نباید باشه، یعنی این جزء محدودیت‌های تو قانون سرمایه، یعنی جوری نباید
باشه.
حالا عرض میکنم، خب یا اگر قرار بخشی از این پول از مردم بگیرن، قسطای 15 ساله وام 15 ساله که طرف بگی آقا من 2 سال رفتم کار کردم، اون 2 سال که از بازار کار اومدم بیرون چقدر هزینه فرصتم بود، اصطلاحاً تو اقتصاد میگن. یعنی این که من اگر کار میکردم تو این 2 سال انقدر پول در نیوردم، رفتم سربازی. خب یعنی برای طرف با دل و جون بسرفت بگوید که تو این مدل که ما دیده بودیم سربازی رو نگه داشته بودیم، میگفتیم ببین تو دوست داری بری سربازی، خب یعنی این سربازی عادی به معنی یه لولو خورخوره باقی مونده بود. خب که بعدی ازش حساب ببر، میگفتیم میخوای بری این سربازی ماهی ببرخت مثل بقیه سربازی، خب یا وایس تا بیرون بخر 10 سال 15 سال قسط بده. درست شد. حتی جالب من برای اینکه برای این دوستان گفتم، گفتم اصلا برای پلکانی هم لحاظ نکن، ما 1% سودم روش نکشیدیم، گفتی ریال هم لحاظ کردیم. خب اینو میذاریم که من خیلی اصلا با همین الان موافق نیستم، یه موقع وقتی 60 همت بدی تموم بشه بره دیگه. خب پس این نباید بشه پولدار سربازی نرود فقیر برود، این مشکل داره، این محدودیت اصلی است. رهبری رو این تاکید داره، میگه این نباشه که پولدارا نرن سربازی بی پوله، برای اصلا خودشون جلوی خرید سربازی رو ظاهرا با نظر ایشون بسته شد. خب منطقی هم هست، منم موافقم پولدارا ناراحت ناراحت بشه. خب اما نکته دیگه، مسئله بعدی روحیه جهادم تو جامعه نباید بمیره، نباید تفویض بشه بگم به من چه ربطی داره، خب من پولشو دادم خریدم به من نداره. نه، تمام افراد باید آموزشی رو برن، یک مانی آموزشی رو برن، تیراندازی رو یاد بگیرن. توی بحث آموزش حالا چیکار کرد، چی مد نظر ماست؟ میگم آقا شما مثالی که دارم میزنم، میگم که آقا شما بیاید تیراندازی رو تو باشگاه‌های تیراندازی پخش کنید، یعنی شما از دوم سوم دبیرستان شما باید بری یه برگه بیاری که نمره بالای 80 تیراندازی رو گرفتی.
خب که لازم هم نباشه برم میدون تیر،
نه اصلا بره ساسات میدون تیر اندازی. شما اینا با چیکار کرد؟ با آموزش رانندگی همون کار انجام بدید، بسیار بازنشسته خودتون بدید زیر نظر سپاه ارتش. تو همینجا چقدر به پایگاه بسیج مردم رجوع خواهند کرد؟ اصلا برو تو پایگاه بسیجت، برو اونجا، از اونجا نمره تیراندازی برام بیار، من تاییدیه میخوام که شما مثلا بالای 80 میتونید تیراندازی کنید. حالا چی شد؟ ببین ما کمونیستی نباید نگاه کنیم که من معقول مسئله میبینم، میگم نه از اون طرف بری کپیتالیستی ببینید، نه از این طرف هم کمونیستی. میگم آقا یه نفر مثلا تا 50 تا تیر، عدد صرفا، خب 50 تا تیر گلوله برای آموزش شما کافی است. حالا یه نفر خواست 100 تا گلوله بزنه، دوست داشت تیراندازی رو، نباید بزنه، پولشو بده، پول گلوله هاشو بده شلیک کن، بهتر تیراندازی رو یاد بگیره. اما امروز تو سربازه ما خبر نیست، سهمیه تیر داری تمام. یا آقا میخوام خود بنده خودم میگم من علاقه دارم یاد بگیرم، میخوام اصلا با کلاشینکوف تیراندازی کنم. تو کدوم باشگاه تیراندازی به تو میذارن مثلا؟ یه اصلاً یه چیز هستش، ساچ میزنم رو پرتاب کنم، ساچ استراپ میگن چیه، بشقاب پرت میکنه اونا رو میزنه. درست شد، بیاید اینا رو پخش کنید، آموزشگاه بزنید و 3-4-5 سال فرصت داشته باشه. شما از دوم دبیرستان فرصت داری، از اول داری، هر موقع هر چیزی خودشون تشخیص دادن. مثلا برو شما نمره 80 بیار. حالا یه نفر خواست دوستش با اسلحه کمری هم شلیک کن، بر شلیک کن. یکی خواست آقا اسنایپر باشه، تاکتیرانداز باشه، خب یاد دانش شلیک بکنه تو دو سه سالی لاقل اگه قرار تیراندازی یاد بگیره. از قضا اینجا هم سفت و سخت بگیرید، مشکل نداره. میگه تا 50 تا تیر اگه تونست مورد مثلا میگم نمره 80 هم واقعا سخت بگیرید، خب تونستی کسب کنی که بالای 50 تا باید پول بدی بابت هر گوله که اون میره، انقدر میره با سیمیلاتور تیراندازی میکنه، حسنا سیمیلاتورای اومده که شما میرید آموزش میبینید، شوکر سیمیلاتور اصلا یه شوکی میده هیدرولیکه، خب صدا هم داره، طرف وی آر میذاره رو چشش تیراندازی میکنه. خب بسم الله، همینا تمام این آموزشگاه میتونن تجهیز بشن. اول تمام قوانین رو با این یاد بگیره که با کمترین گلوله یه نفر دوست 1000 تا تیر بزنه. اما مزایای کشور نما در اختیار اومدم قرار بگیره، حرف ما اینه. اون عجیب باباش میخواد خاطر به کسی چه ربطی داره؟ به شما فوزولی کجا اسلام شما اجازه داده برید فوزولی کن تو زندگی مردم؟ این ارزنه. پس ما روی جهاد نباید بمیره، هم باید آموزش رو بره.
خب همین هم الان توی یه جاهای نقص داره دیگه. من الان کسایی که معاف میشن مثلا معافیت کفالت میگیره کلا اصلا آموزشی که نمیره. خب این فرد سالمیه.
من یه سالمه. میگه چیه؟ میگه من مثلا پدرم مادرم مثلا مشکل رو داشته، من نباید تنهاش بذارم. یه سوال دارم، تو
آیا بعدا هم نباید مثلا بره جهاد، بحث جهاد پیش بیاد؟
اصلا اون نه، اصلا برای تو ممکنه تصادف پیش نیاد. تو جایی تصادف میگه چیکار میکردی؟ یه ما میافتادیم بیمارستان، چیکار میکرد؟ پدر مادر چیکار میکردن اون موقع؟ ما اینو گفتیم 2 سال بیا برو آموزشی دیگه. اینجا هیچ کس نمواد مافت. پسر فلانی بابات انقدر منطقه داشته، گیرن پدر تو بود، فاضل افضل پدر تو رو چه حاصل؟ اینو باید بری آموزشی رو همه بلا استثنا دارن، همونجوری که دانشگاه میری، همونجوری که مدرسه میری، همونجوری که آموزش رانندگی میری میشه مثلا میگه من پسر فلانی هم گواهینامه نگیرم؟ میشه؟ آخه شدنیه؟ این سر کارم دیگه نمیره؟
همین الانش برای متأهل و مزایایی در نظر
همینه. برای... ببین وقتی من شرط ازدواج فراهم تر میشه درست شد، بعد این آثار خیلی بهتری داره. بعد میبینی اصلا این 50 60 همتی که شما اینجا گذاشتی، خب جاهای دیگه دو برابرش برگشت سر آسیب‌های اجتماعی. یه اختشاشات شکل گرفته، 50,000 میلیارد تومان هم برآورده مختلف دادن، میگفتن اینا هزینه‌اش بوده و نمیدونم چیه. تازه این کمشه، هزینه‌ای که به شرکت پست تحمیل شد، هزینه‌ای که نمیدونم کلی از... خب مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران اینه که منطقه در جای قرار گرفته، محور شمال و جنوب و شرق و غربه، خب یعنی هاب رفت و آمده. ترسیدن دیگه، اون حجمه رسانه هم گفتن و راند کامینه گفتن از ایران رد نمیشیم، بلا سر هم میرن و کلی اتفاقات افتاد. خب این نتیجه چیه؟ میخوام بگم بعضی موقع از اون طرف به خاطر اینکه درست آموزش ندیده، مدرسه هاتون که مدرسه نیستن که این بچه میگه روزی 6 ساعت دست شما بوده، بعد چی بود تو همین شلوغی اخیر مشکل اصلی مدارس بودن. خب اینو که نتونستی لااقل بیاد اینجا واقعا ببینی، یعنی ستاد کل بیاد وسط، بیاد یکی از دغدغه‌های کشور حل بکنه، بگه آقا این بخش خلع بوده، من میام جبران میکنم، یه ماه و نیم اینا رو ما بدید.
میگم ستاد کلا بیاد دیگه، مجلس و دولت دیگه یه ذره
ببین آقای باقری این روحیه رو داره. من آدم نیستم واسه خوشایند کسی حرف بزنم، این روحیه رو داره و دنبالشه. یکی باید اینجا پیشگام بشن، سه تا نهاد وایسادن وایسادن، هر کی تک بیاره اون یکی نمیدونم چی میشه. خب بابا یکی تو شروع کنید دیگه. خب میگه دغدغه مالی، بسم الله. ما خودم گفتم من امسال بیخیال نمیشم سر مجلس، یعنی 7-8-10 تا طرح کلان دارم. خب میگم هر مجلس هر نماینده اینا تو مجلس حمایت میکنم، نبود میگم به مخالفش رای بدید. یعنی نه تنها کارش ندارم که دقیقاً یه کاری میکنم تو نره، برای اینکه این طرح طرح نیست. یا باید بیاد بشینه با من مناظره کنه طرف، بیاد من اثبات کنه همینجا، من اعلام میکنم هر کدوم اینا، خب هر کدوم اینا بیاد من اثبات بکنه چیز بد است،
شفافیت
این نوع از سربازی بد است، بیاد بشینه. شما زنگ زدید نیومدن دیگه، قرار بود نبود من مونولوگ میام اینجا حرف بزنم که درست شد. همین دغدغاشونو با این که نیستن دارم جواب میدم، بیان یا اثبات میکنن آبروی ما رو جلو مردم. ما اینجا نه، این برنامه نه، هر جوش اینا گفتن، هر دانشگاهی گذاشتن، بیان بشینه حرف بزنیم، یا جواب منو میدن یا با پاسخگو باشن. اینجوری نمیشه که یه طرف دیکتاتورانه حرفشونو پیش ببرن. ما تو مدرسه همین کارو خواهم کرد، یکی از طرحی که حتما پیگیری خواهم کرد، این جوونا پاکار باشن، خب پاکار ما باشن. ببین ما چیکار میکنیم، ما استانداردهای رو اعلام میکنیم. من که به حضرت عباس به پیر و پیغمبر مجلس شرکت نمیکنم، اینو گفتم خیال ملت همه راحت کنم، من دنبال این نیستم برای خودم، میخواستم سالهای قبل میرفتم اینجا مسئولیت میگرفتم، اما حتما این کارو خواهم کرد. ببینم چه کسایی میان، یکیش همینه. خب بیاد مجلس، بیاد این مسئله رو حل بکنه. الان میخواد رای بیارن، بیاد بیان الکی از ترسشون به خاطر رای آوردنشون بیان این کارو بکنه، جوونه مردم رو نجات بدن. یعنی یک مانع آموزش رو همه برن، مسئله تیراندازشون رو گفتن، بیان واقعا این کارو انجام بدن، درآمدم داره براشون. ببین من تحلیلی که دارم میدم به مسائل پیوست اقتصادیش فکر کردم، من چون خودم یک ریال بودجه بیت المال ندارم، ما خودمو یاد گرفتم خودکفا بچرخونم، همیشه کارم پیوست اقتصادی داره، درست شد؟ اینجا هم همینه. مسئله دیگه این که کل این کارآمدی داره براتون، برای جذب نیرو. شما مگه 400,000 تا نداشتید؟ من که 500,000 تا بهتون دادم. اینجا سبزی 5 ساله داری، 1,000,000 نفر اومدن شرکت کردن تو این استخدام، یه جا الان بگن آقا کار هستش، ما 10,000,000 میدن، ملت صف نمیکشن. خب اومدن شما 500,000 تا اینا سلکت کردی متناسب با نیازات، از اون 500,000 تا 50,000ش گشته اصلا ارتش سایبری درست کردی. ببینم کی میتونه جلوت وایسته؟ 5 سال که اینا گرفتی، سپاه تو مگه نمیخواد؟ ارتش تو مگه نیرو نمیخواد؟ از کجا بگیره؟ از تو همینا بگیره، بگه آقا اینا رو ما زیر نظر گرفتیم،
آموزش دیدن،
آموزش دیده، درجه 5 سالم امتحان پس داده. خب هر کدوم نخواستی خوش اومده، بای بای، جز قرارداد کاریت بشه، بلند شه بره. بعد میتونی از این کار بخوای. ببینیم من تو مجموعه خود تو هم مساف، ما دو جور نیرو داریم، یه سری نیروهای حقوق بگیرن، یه اکثریتی حقوق بگیر نیستن. خب اون حلقه اصلی دیگه تو دفتر مرکزی تقریبا همه حقوق میره 90%. خب جالب، خیلی وقتا اون حقوق، اون که حقوق نمیگیره بیچاره میکنه. چرا؟ چون چیکار میتونه ازش بخواد؟ تعهدی نداره. همین الان لطفم کرده به تو، یه خورده سرش دادی بیداد کن، چرا این کار انجام نشد؟ شاکه میشه. اما که حقوق بهش میدی میتونی ازش کار بخوای. بابا یه عراقی زمان جنگ سربازشون 5 ساله بود، چقدر بود؟ یعنی 5 سال 7 سال عدد اینجوری بود. خب اینا شما ببین شهدای ما رو نگاه کنی، یا از سر تیر خوردن یا پهلو قلب تیر خوردن، یعنی سربازشون مثل یه کادر ما تیراندازی می‌کردن. برای چی؟ اینکه آموزش دیده بود، یاد گرفته بود. اینو میره با 10 تا 15 تا تیر خود چی یاد میگیریم بنده خدا؟ مثلا تو اون شرایط قرار نگرفته،
یه اوضاع بدیه. یعنی هم زمان سربازیمون طولانیه، از این ور آموزش هم نمیدیم. مثلا ما میگفتیم اون زمانمون طولانیه، آموزش خوب میدیم، الان نه آموزش رو میدیم نه
اون رژیم صهیونیستی. خب اونم سربازی اجباری برمی‌داره میاره، معلومه کلی بحث دارن، تو درگیری دارن. تو من یادم مسئول مرکز مطالعات راهبردی اسرائیل بودم، خدمت شما عرض می‌کنم اخبارشون روزانه رسد می‌کنن، یکی بحثی بود که این خاخامان بعد برن سربازی یا نه، کلی اونجا بحث و دعوا و فلان اینجا بود. بعد خدمتتون عرض می‌کنم که این خانوما رو میبرن سربازی
اجباری.
خب وقتی میگه چیه؟ میگه من توی منطقه ایم، دور تا دارم دشمنم، یک اقیانوسی از غیر یهودیان منو احاطه کردن، یک دریا غیر یهودی، من باید آمادگی داشته باشم.
آرمان خب درست می‌کنه،
اما عیبی نداره. همین صهیونیستا آیا آموزششون چجوریه؟ ببین اونی که روحیه شهادت طلبی نداره، اونی که ترسوه، اونی که بزدله، خب هر جوری هست یه کاری میکنه که تا حالا تونسته 60 سال بین 60 70 سال بین این اعراب بمونه. جنگ 6000 هر چند همیشه امریکایی دارن کمکشون میکنه، این طرف روحیه شهادت طلبانه است، آدمی داره که امضا میکنه شناسنامش رو دستکاری میکنه. ببینید یه چیز بهتون بگم خیلی عجیبه، تعداد اسلحه‌ای که دست فلسطینی‌هاست بین 400 هزار تا 500 هزار قبضه اسلحه برابر میشه. عدد نیم میلیون قبضه اسلحه. اینا فکر کن از کجا بردن؟ ایران بهشون داده همه رو؟ خیر، از کجا گرفتن؟ از خود اسرائیل خریدن. یعنی چی؟ یکی از معضلات اصلی ارتش رژیم صهیونیستی دزدی اسلحه است، گم میشه و هم داره میفروشن به فلسطینی ها. بابا دیگه جهودا معروفن دیگه به پول پرستی، نه همه چی میفروشن، خب همه چی در مقابل پول محافظه میکنن. اونی که هیچ کدوم این ریشه ها رو ندارین درد آوره. یعنی پس چی شد؟ روحیه جهاد نباید بمیره. این کسایی که یک سال یه ماهونی آموزشی رو میرن و اون تیراندازی رو هم یاد میگیرن، اگر جنگ عمومی شد هر لحظه مثلا پایین خدمت ها همینجوری دیگه
خب؟ تا زمان جنگ.
آره خب هر موقع لازم باشه شما بلنشی بری. اینم همینه، اینم همین، این باید باشه و یادم بگیره، چون اینا یه ماهونی دو ماه دیگه آموزشی رو میبینه دیگه، بعدون چیکار میخواد بکنه؟ خب بعدون میخواد چیکار کنه؟ میخواید اینجوری بذارید؟ یا مثلا ته ماجراش اینه که آقا شما میتونید اینا رو مثلا برای کسایی که محصلن، خب بگی آقا شما مثلا 15 روز هر سال، مثلا تو این 4 سالت، خب 15 روز تابستونا بلنشی بیاموزشی. ببینید خیلی دستت بازه، بلنشی بیاد. آره بابا این 15 روز میرم، اصلا جذاب میشه. یه مسابقه تلویزیون گذاشته مثلا فرمانده، چی فرمانده بود اون چی بود
شرکت افق
خب. آره میرفتن جنوب اینا، بعد جوونا میمدن شرکت میکردن تو اونجا، برن هلیکوپتر بپرن پایین، نمیدونم تیراندازی کنن، ها تجربه نظامی گری داشته باشن، کیف میکردن. کلی آدم ثبت نام میکنن که اینا چند نفر انتخاب میکنن برای در واقع خود مسابقه. خب این شرطو برای همه فراهم بکنی. در ثانی اینجا ببین موارد متعدد پیش میاد، الان میخواستم مثال بزنم بنده خدا رو که دیگه مثال بزنم. طرف بچهش مرده بلد نبود این آموزش
احیا رو
بلد نبوده، یه چی گیر کرد تو گلوی بچه نتونسته در بیاره، بچهش مرده، چه آسیب روحی دیده، نمیدونم چه. من خانواده‌ای میشناسم به من رجوع کردن، زن و شوهر طلبه، خانومش هم طلبه، اصلا جدا شدن سر مرگ بچه‌شون، جدا شدن، زن نمیتونست شوهرش رو ببخشه و برعکس. خب چرا؟ چون آموزش اینجا یه خانمای ما نباید حداقل همین آموزشا رو ببینن. مگه ما مثلا میگه مثلا سربازی فکر می‌کنه مثلا
تا مدام پست
بدن، باید پست بدن، اسلحه دست بگیرن، کمون که خیلی از خانم‌ها دوست دارن تیراندازی رو یاد بگیرن، بره یاد بگیرن، کسی دوست داره بره یاد بگیره، اما اینا واقعا نمیتونن مثلا توی مهارت‌هایی به دست بیارن، توی تحقیقات نمیتونن کمک بکنن. کلی از هم کسایی که دارن پهپاد درست می‌کنن برای مجموعه در واقع هوافضای ما خانم‌ها، تحقیقات که میتونه انجام بده، فیزیک خونده، ریاضی خونده، هوافضا خونده، مکانیک خونده، الکترونیک خونده، این که میتونه انجام بده، حداقل آموزشا رو یاد بگیرن. یه برهه 15 روزه 20 روزه آقا تلفن هیچی نیستش، تو صبح این ساعت بیدار میشی، شب این ساعت میخوابی، به دردی بخوره. اینم این خب اینا رو چی ملاحظه نکنیم، آموزش عمومی که لحاظ کردیم، یعنی صدات کل اینجوری مسئله شرعیش هم لحاظ شده است. خب اون روحیه جهاد کشته شد، نه همه از قضا کیف میکنه. این جوان یه بار بره بشینه بهش بگه ببین نگاه کن عزیز من، 2500 ساله، خب از هخامنشیان به بعد 2500 سال، از اول حکومت مقتدر ما عملی ما عملا علل ارض، هر کی از این ور ایران اومده از اسکندر از غرب اومده شرقمون زده بیرون، این از این ور حمله کردیم. 45 سال یک سانتیمتر مربع خاک ندادیم. این بفهمی یعنی درس تاریخ داشته باشه. جنگ های ایران از ابتدا براشون روی قشنگ به روز روی ویدیو پروژکتور فیلم مستند براشون پخش بشه، یعنی مواد لازم مفاد لازم برای آموزش فراهم باشه، بشینن اونجا آقا اینا رو ببرن خدمت شما. این نکته جالبتون بگم، یه گروهی از اساتید دانشگاه عراقی اومده بودن ایران، اینا خوب بردن ایران چرخوندن، بردنشون حرم امام رضا، گفتن خیلی خوبه چقدر خوب بزرگ درست کردید، دم شما ایرانی ها گرم، اما خب ما خودم امیرالمومنین داریم حسین هم داریم. خب یعنی همین کجا اینا یهویی این دیگه در رفاراشون سنسورشون فعال شد کجا؟ بالای برج میلاد. اونجایی که رفتن یکیشون دکتر عمران داشت، برگشت گفت آقا تو این ارتفاع بتونو آوردن اینا چندین تخصص میخوان، یکی اونجا بود یکی نمایشگاه هوافضا موشکی ما. اینجا دیگه یهو اینا تعجب کردن گفتن آقا نه ایران واقعا قدرتمند. خب شما فرض بکنید که یعنی یه کار مفاد مشخص، درس مشخص، خونه خاله هم نیست، سربازیه، همین جدیت هم باید باشه، نظم هم باید باشه، چی آقا شما بیا با اونجا هر سوالی داری بپرس، یا متخصص موشکی رو میان برات حرف بزن، به چالش بکشش. دانش مکانیکی دانش هوافضایی کجا تو سربازی بدبخت میتونه اینا رو مثلا بچش، جرأت داره اصلا، شرایطش فراهمه، سرباز نیرو دریایی اینا هوافضا برای همه این شرط فراهم بشه، خب دیگه چیش الان مشکل داره؟ ما دارم میگم شما فقط همین الان نصف این یارانه سوخت بنزین 2% جامعه رو بگیرید، خب بدین این طرف چندین میلیون نفر الان دنگیرم، چقدر جوون به خدا هزینه. من لااقل جای من جای چیز بودم، جای ستاد کلی رو مصاحبه میرفتم دانشگاه رو پول میرفتم به خدا، گفتم داداش بیا خوشگه با ما حساب کنی. و چرا؟ گفتم
الان از قبل ما کلی
آره آپارات، آپارات مثلا سایت آپارات اینترنت ما رو میسوزونه، خب بعدا میره از
مخابرات
پولشو میگیره. خب اینا فکر کن فیلیمو میلیمو اینا فکر چی شده برای ایرانسل رایگان است، برای چی میگه بیا فقط اینترنت بسوزونید داش با هم دیگه، اینترنت اینا بسوزونن بخوریم با هم دیگه. خب من جو ستاد کل بودم میرفتم دانشجو گفتم داداش نصف شهریه این پسرا از ترس منه، نصف بردو بیار لاقل اونو، یه پولی هم از اونجا میگرفتن که خب یه لولو خورخوره شده این طرف که این درست نیست. خب یعنی ببین ما اگه پس راه حل باید چی باشه، اون چارچوب ها اون نکاتی که گفتم باید لحاظ بشه، توی یه دوره گذاری 2-3 سال
آروم
این اتفاق بیفته. خب ارتش حرفه معنی واقع خود شکل میگیره، اون کسی که نیروی مرزبانی دیگه این متخصص پهباد در اختیارش، سرباز بز دستش نمیدن، اسلحه بهش میدن، شب ازش تحویل میگیرن، این وسیله توه، پهباد بخشی از وسایل توه، اسلحه امروز توه، تا تو پاسکا بشین دائم چک کن سنسوراتو، چک کن ببین چیه
کار با دوربین و
بله اینا رو باید بلد باشی، ابزار جدید باید یاد بگیری.
اصلا آشنا نیستم بچه مردم پسر لب مرز، ما یکی از بچه‌هامون لب مرز خدمت میکرد میگفت بحث این که اصلا آشنا نیستم با مسائلی که حتی میرن جایی که خدمت میکنن، میگفت یهو ما همونجا وایساده بودیم یهو دیدیم به چهارپایی داره میره، همه ترسیم گفتیم خدا این چی، از اون ور میگفت آقا انتحاریه فلان، بعد فهمیدیم که آقا مثلا با اینا قاچاق میبرن میارن،
یعنی بله
اون بدبختی هم که میفرستن لب مرز حداقل ابتداییات هم بشه آقا با این صحنه ممکنه مواجه بشه،
ولی چون آموزش کافی نیست دیگه. خب ببین الان هم نباید ناراحت بشه، نه ما آموزش هم درسته، نه ببین ناراحت نباشید شما، کسی هم نیومد الان بگه که نمیدونم کسی از سربازی اومد بیرون شما چرا آموزش ندید، چرا بچه خوبی نشده، شما مقصری، نه آموزش پرورش مقصره، آموزش عالی مقصره، شما هم اندازتون مقصره. و من معتقدم از قضا شما اینجا میتونید یه باری که رو دوش انقلاب اسلامی بوده، باری که بعد آموزش پرورش آموزش عالی میتونستن ببرن نتونستن، شما بیاد یه خدمتی کنید علمو دست بگیرید، بگید آقا این مشکل کشور ما برطرف کردیم، مسئله ما فقط آموزش نظامی نبوده، ما اونجا شبهات عقیدتیشون هم پاسخ دادیم. خب خود اونجا میشد که هر کدوم از این آموزشگاه ها رو میسپردن دست یادم فرهنگی، به من رایفی بود میمدن گفتن خب تو حرف زدی بلند شو بیا این آموزشگاه صفر کوفته نمیدونم کجاک، خب دست تو بخش فرهنگیش با تو باشه، این استانداردم ما میخوام لحاظ بشه ها، بعد رصد میکردید بازی بده طرفو درست شما گفتید نظامیش با ما فرهنگیش با تو، بیا آقا 10,000 تا سرباز یک ماه و نیم دست شما، تو بیا ببینیم چی میخوای براشون بری، چه اساتی داره میری، چی کار میخوای بکنی. ببینید
اصلا به اینا فکر نمیشه،
اصلا فکر نشده به اینا. خب
همین الان سر نماز صبح خود کسایی که خدمت کردن میدونن چه داستانایی دارن.
ببینید من نمیخوام واقعا وارد مثالا بشم، خب چون جواب پوپولی کار پوپولیستی میکنه. مگه نه صدها مثال میتونم براتون بزنم.
اونایی که میبینن خودشون خاطرات
میدونن. ما راجع به چی حرف بزنیم؟ راجع به چی حرف بزنیم؟ مثال هایی من دارم که اصلا چون دشمن میشنوه من معذوریتم الان اینه. من نمیخوام بس پوپولیست بشه. پس چی شد؟ آقا ته این ماجرا با 60 70 همت هم. که کاری نداره. یک دغدغه یه باری رو از روش من. دو بحث امنیتیش لحاظ شده، بحث اون شرعیش و هویتیش لحاظ شده، ما نمیخوام امنیت رو پولیش کنیم، نه همه مسئولن، یه عده مسئولتر، متوجه شدید؟
کمه کمه آموزشیه رو باید
آموزش رو باید بری. مگه دفاع از کشور فقط تیراندازیه؟ ببینید در بریتانیا در انگلستان اومدن چیکار کردن؟ میان فیلمای دوربینای شهری رو بعد از 48 ساعت میدن به معلولاشون، خب یا کسب و کاری درست کن، میگن بگردید تخلف پیدا کنید دسمس با هم دیگه، بعد 48 ساعت که مثلا بعد جایی که مثلا امنیتی هم نه میگردم، مثال امروز بزنم، این ماشین رفت تو تر، پلاکشو برمی‌داره، خب میره میگه آقا نصف 40000 تومان جریمه شه، 100000 تومان جریمه شه، نمیدونم چقدر، مثلا 100000 تومان جریمه شه، 55 50000 تومان مال تو، 50000 تومان مال من، یعنی هر کسی میشه کار. مهم اینه که این آدم بخواد یه خدمتی به کشورش بکنه، درست شد؟ ما این شرایطو براش فراهم بکنیم، بعد شما بیا اینو منوتش کن به نداشتن سوء سابقه، منوتش کن به ده ها نکته دیگه که آثار اجتماعی داره. ببین آثار اجتماعی و مهار اجتماعیه،
چون فقط اون یه نفر نیستش، خانواده‌اش اصلا، میاد یکی میره سر
پدرش مادرش همه اینا دغدغه، فکر کدوم شهر افتاد چی شد. ببین الان شما فکر کن با همین اتفاقاتی که افتاده، همین شهدای عزیزی که داریم، تا این خانواده‌ای که بچه‌شون الان سرباز مرزونه چی دارن میکشن، چی بهشون میگذره، مخصوصا به فرض مثلا تو اون مرزه. بابا نیروی انتظامی داریم، هر اومده اعلام کردن چند وقت پیش، میگه من هر 5 روز فکر کنم همینقدر گفتن، هر 5 روز شهید دارم میدم،
که عمومش هم از سربازا و مرزداران،
بله مرزداران، یا مشیا سربازان و یا مرزبانی ناجاست که بیشتر درگیر داره، قاچاقچی داره میاد رد میشه. وقتی این اتفاق بیفته، ببین نگاه کنید، وقتی نیروی نظامی ما بگه ببین من این میلیارد تومان ما دارم سالانه پول میدم برای این میزان از امنیت، اینو چی میشه؟ مجبور میکنه دولت را و خودش مجبور میشه، چی میشه؟ میره به سمت تکنولوژی پیشرفته. چی کار میکنه؟ میگه آقا 500 هزار تومان لازم ندارم، بذار کمش کنم.
یه بار خرج میکنم من مدفع.
احسن. مثالی که براتون بزنم، قصه پلیس و شهرداری ها تو کشور اروپایی. اومدن چیکار کردن؟ اداره بیمه، یه رابطه است بین اداره بیمه، شهرداری و پلیس. خب بیمه میاد این بخش از شهر رو بیمه میکند، ماشین، بعد به پلیس پول میده، یعنی پول رو اداره بیمه میده. بعضی جاها دیگه شهر داری. میگه آقا اینجا امنیتش با تو. من این محله رو سالی 100 میلیارد تومان میفروشم.
زینف میکنه پلیس.
پلیس زینفه. بعد پلیس چیکار میکنه؟ میگه خب من 100 میلیارد رو باید یه کاری کنم، هر چی بیشتر ازش بمونه سود منه. چیکار کنم؟ هر دزدی هم صورت بگیره از این 100 میلیارد کم میشه. دقت کنید ها. این نیست چه همجوری راحت بشه. هر دزدی هم صورت بگیره از این 100 میلیارد کم میکنه. همین الان این چیزا هست، خاک ریزایی که تو جاده میزنن، دست انداز نیست اینا، چیه سرعت گیرن خاک ریز، واقعا تکثیر انداز پشتش میتونه، بعضیش که تانک هم میتونه پشتش قایم بشه، ماشین اینو پرت میکنه بالا. همین چند وقت پیش پدر مادری که دوستان ما سمت پاکدشت اونورا داشتن میرفتن، یه عروسی دعوتشون کرده بودن، اینا با سرعت دقت نمیدونستن، آشنا نبودن و پرتشون رفتن و مهره کمر مادرشون شکسته بود. خب فهم کنی پشت پول اینا کیه؟ کی پول اینا رو میده؟ اداره بیمه. اینا اومدن نقاطی رو که ماشینا بیشتر آسیب دیدن پیدا کردن، میان یه کامیون شناماسه میریزن آسفالت درست کنن، خداحافظ بولا میشه، غیر استاندارد. کسی هم نیست، من میگم نمیشه، باید برین شکایت کن پدرشو در بیاری، اون غلط کرده، همچه خاک ریز اونجا زده. خب مگه جنگه؟ پس میان چیکار میکنن؟ پلیس رو زینف میکنن. پلیس هم همون سال اول میاد کوچه ای نمیذاره الا اینکه توش دوربینه. یه بار یه خرج اساسی میکنه دیگه، مثلا از این 100 میلیارد سالی 50 میلیارد گیرش میاد، بقیه‌اش سود میاد، مردم رو دخیل میکنه، میاد به فرض اگه ایران بود، میاد با پایگاه بسیج میبست، میگفت آقا هر شب میخوام گشت تو محل بذارید، گشت محل نمیری به ملت گیر بدن، زنگ خونه رو بزن بیا پایین، آقا دزد اومده بود داشت کامپیوتر پرایدتو بلند میکرد، گرفتیمش، بیا حواست باشه سراغ ماشین بیا. بعد ببین همین مردم نگاهشون به بسیج چقدر تغییر میکنه. ببین این تر امثال این تر، ما تمام سعیمون تو مجموع مصارف اینه که ما 27 8 کارگروه داریم، شما میدونید هر کاری میخوایم بکنیم تمام مسائل رو جامع میبینیم، میگیم اثر فرهنگیش چیه، اثر اقتصادیش چیه، اثر اجتماعیش چیه. خب اینجا ببین یه کاری کردید شما، بسیجی که پاکترین مجموعه بوده، خون داده برای این کشور. ببین ارزشمندترین چیز جانه، جان داده. قطره می‌خواستید فلج اطفال، اینو باید بونش. اینم وایتکس رو پوشید این ورون ور نفر اول. بونش ببینید داوطلب، بونش ببینید فلانجا سیل اومده، زودتر از هلال احمر اونجا حاضر بشه. نمیدونم تمام اینا رو کنار هم دیگه بچینید، خب بعد چی شده؟
الان به چی میشناسن؟
به چی میشناسنش؟ به خدا این جفای به بسیج. خب چیکار باید بکنیم؟ این بیت میگه آقا این داره امنیت تو رو حفظ میکنه، مال تو رو حفظ کرد، مال تو رو حفظ کرد، این چقدر ارزشمنده. اینجوری میشه این امنیت میشه چی بشه؟ یعنی اقتصادش لحاظ بشه. اون مرزای شرقی رو اصلا شما وقتی اینجوری بشه میتونه شرکت های خصوصی شکل بگیرن. چجوری الان بلک واتر داره، اون اونا روسان اونا واگنر چیه اونا دارن، برای چی؟ برای چی؟ برای چی درست کردن؟ خب میتونی یک بخشایشو آره درست کرد که اصلا میگی این آدمی که رفتم اونجا قرار گرفت، این یک فوق تخصص مرزبانیه، دو سال هم لازم نیست عوض بشه، درست شد؟ این مرزو بهش سپردم خیالم راحت راحت. حالا این میره چیکار میکنه؟ پهباد میاره، هم ماهواره استفاده میکنه، ربات میارن، سنسور اونجا میگذارن، قشنگ نشسته تو جاش با پهباد داره قاچاقچی رو داره میبینه. خب خیلی از همینه که شهدایی که ما میدیم مثلا تروریست، بحث حمله تروریست، قاچاقچیان. بله. اینا چیکار میکنن؟ اینا شبکه‌شون رو شکل میدن. یه جا لازم باشه دیدی رو این توییتر دوشکا میذارن، چه شلیک میکنن، فلان میکنن. خب این بعد اینجوری جلوشو گرفت. من که نمیدونم والا، اگه ایرادی دوستان دارن بفرمایین ما پاسخ بدیم. خب و الا من که رفتم تو این جلسه شرکت گرفتم پاسخی ندیدم. یعنی من نیدم که بگه برگرده بگه آقا اینجا تردید ایراد داره.
خب این مسئله که میفرمایید خیلی علل عرض دیگه، رو زمین
رو زمین رو جلو اتفاق بیفته جلو چشمه
با یه دو تا چهار تا ساده.
من ببین نگاه کن این نکته بگم، بعضی میگن آقا چرا این، ببین نگاه کنید، من تا الان مثلا 4 سال هیچ، این تو 15 سال هستم، چی 4 سال، هیچگاه هیچ دخالت سیاسی تو هیچ کاری نکردم. 4 سال گذشته برای مجلس گفتم آقا ادامه اون جریان قبلی نابود دیگه داره میکنه کشور. 8 سال دیدیم چی کار کرد دیگه. خب ادامش نابود. آقا بیا مطمئن بشید من تست می‌کنم. اگر همون اول میدونم به خدا دو تا از نماینده مجلس بودن شد، من دو تا نماینده خانم اومدن، کلان نماینده اومدن گفتن آقا شما درخواست چی؟ گفتم درخواستم اینه شفاف بشید. بعدن چون برای واحد خانواده هم دعوتشون کرده بودیم که این هیئت اندیشه ورزمون رو نکته نظرشون در مورد بحث خانواده بهشون بگیم، تشریف آورده بودن، گفتن ما اون روز که اومدیم جلسه با شما با خودم گفتیم حداقل دو سه نفر آدم خواد بچپونه تو لیست. خب بعد دیدیم شما هیچ چیزی نگفتم، من حسن نیتم اثبات کردم، هم به حاکمیت هم به مجلس هم به دولت. ببینید الان دولت آقای رئیسیه، خب یه چیز جالب بشه، من خودم آقای رئیس رو حداقل میتونم بگم 4 سال از نزدیک ندیدمش، 4 سال از نزدیک من آقای رئیس رو ندیدم، باورتون نمیشه. آخرین بار که دیدم ایشون آستان قدس بوده، اوایل بود که رفته بود آستان قدس، بالا سر امام رضا دیدمشون، شاید بیشتر از 4 سال.
اتفاقی
یک دقیقه مکالمه تمام شد رفت. خب مردم اومدن 50,000 تا امضا جمع کردن تو فارسامن که آقا چی، بیا شما رابط ما و دولت باشه. صدا از این دولت در نیومده. من آدم نیستم بخوام خودم تحمیل کنم که، اما این بیرون که وایستادم باشه، این بیرون که وایستادم بیخیال نخواهم شد. یعنی میگید مجلس انقلابی رهبری ازش دفاع کرد، تعریف کرده، کسی من خودم سخنرانی دارم گفتم سگ مجلس میاد از مجلس قبلی. من سخنرانی هست،
خیلی تناقضا شما بر شما رو محکوم میکنن که مثلا شما اومدی از این لیست حمایت کردی، لیستی که مثلا رهبری داره میگه انقلابی.
احسن آفرین، خب باری کلا بعد از من متهمین به این، خیلی عجیبه.
بعد حالا جالب به همین لیستی که خود مثلا میگن شما ازش حمایت کردی، حالا یه نقدی هم وارد میکنی، از اون ورم میگن آقا شما
رهبری
گفته انقلابی. چرا
آقا من بدهکار کسی نیستم، بنده کسی که نیستم که اینا خوب خدمت کنن مخلصش هم. مثلا همینجا نمایندگی میارن اینجا، لطف دارم اینجا گزارش میدم، میگن ما این کارامون این بودیم، خدا پدرتو بیامرزه، ما هم دورا دور داریم رصد میکنیم، گزارش مردمی هم داریم، از همون شهرشون دارن میفرستن. نماینده بود از همون اول رأی خودش کار نداشتن قانونی، نه به تمام وزرا شفاف قرارداد شبکه اشتماش، خدا پدرتو بیامرزه، آدم سالمی دوز نیستی. خب تو سر ماجرای وزارت بازرگانی احیاش ما دیدیم عملکرد درستش، اصلا کسی که سالمه ترسی نداره از شفاف بودن مثلا، اما این دفعه اجازه نخواهند داد، یعنی ببین نداره، میگید انقلابی ترش میکنه. بله دیگه به ایدئال نزدیک ترش میکنه. این طرها باید بیاد انجام بشه. مردم خستن، مردم خسته شدن، 2 سال 3 سال یه دولت داره میگذره، هنوز دعوا بین یه سری جماعت امام صادقی و یه سری جماعت شریف، دانشگاه شریف، نه لیبرال و به قول خودشون کمونیست، دعوا که عامل تورم چیه توی مملکت. شرم‌آور به امیرالمومنین. یعنی شما نمی‌دونید عامل تورم چیه؟ خب یه دو تا گروه شدن اینا به اونا حمله میکنن، به اونا حمله میکنن. بعد دولت هم گیج و واج مونده که کی راست میگه این وسط. ای تو الان استراتژی خودتو نچیدی. راهبردات مشخص نیست. خیلی جام کار خوب داره. من تو حوزه کریدوری فوق العاده خوب عمل کردم. خب ما هم حمایت کردیم.
نگاه به همسایه‌ها.
بله اینا فوق العاده عالی بوده. چه که حرف درست باشه میگیم بسم الله. چه که غلط باشه نه اون نمیپاز. اینا جزء غلطای جدیه. بسم الله دیگه. الان ببین سه تا کل که میفرماد که پولش حل بشه. آیا دیگه بالاتر از سلشگر باقری؟ خب بچی پول کی باید حل کنه؟ مجلس دولت باش با ما. مردم پاکار باشن، جوان ها پاکار باشن. خب ببینید چه اتفاق میشه. انشالله رقم میخوره.
بسیار خیلی من.
سلامت باشید.
لطف کردید تشریف
خواهش بردید. من بازم اینجا تاکید میکنم هر کسی هر نکته راجع به اینا داره نقد و نظری داره بفرمایید، من دور پاسخ میدم.
ما هم اینجا آماده ایم دیگه، هر کی نظر مخالف داره
بیا بشینه باش با هم مناظره کن، بشین با هم بحث. این طرح الان همه چیز پس لحاظ شد، مالیشو عرض کردیم شدنیست. مثال زدم که حتی عمدن ردیف بودجه رو مثال زدم که چه عددهایی هستن با چند درصد
چه مردم مقایسه کنن.
دو بخشی از این پس داره گرفته میشه همین الان برای سربازی. خب یه خورده باید به این اضافه بشه. بحث شرعی شو عرض کردیم که بازم اگر خواستم حاضریم روحانی بیاریم از این، اگه به تو چه ربطی داشته باستین کوتاه اومدی نشستی خدمت شما در مسئله شرعی صحبت کردیم، بیا راجبون هم حرف بزن. راجب تمام اینا کار کردیم، نظر حوزه رو گرفتیم، نظر این طرف اون طرف همه رو گرفتیم، بحث های حرون روحیه جهاد امنیت همه چیز لحاظ میشه. شما 400 تا سرباز داری، 400,000 تا قرار میشه 500,000 تا 100,000 تا هم اضافه بشه. تازه فراموش نکن یه 500,000 تا شغل وجود داره.
خیلی ممنون، لطف کردید.
خواهش
از شما بینندگان عزیزم تشکر میکنم. برنامه بعدی ما رو هم دنبال کنید. خیلی ممنون. یا علی.